Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ترسناک‌ترین اتفاقی که برای آدم در تبعید میتونه بیفته اینه که از مادرش بشنوه که علت این بدبختی هایی که ما داریم میکشیم یا سختی هایی که داریم میکشیم تویی.
استراب داری که الان میخوام سوار هواپیماشم نیان از تو هواپیما بکشنم بیرون. من وقتی که داشتم میرفتم هی فکر میکنم الان منو پای بلنگو صدا میکنن.
شما تصور کن که من در مثلا رو تخت خوابم در خارج از ایران، نه حتی توی ایران، نشستم و احساس میکردم که مستقیم به اتاق بازجویی مثلا بند اطلاعات سپاه انگار یک جورایی وصل بودم و یک احساس ناامنی بسیار شدیدی.
سلام، این 48 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه تو هر قسمت از این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی از بقیه دارن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که به دلایل سیاسی امکان بازگشت به ایران ازشون گرفته شده. این سومین باریه که سراغ موضوع مهاجرت میرم. اون دو قسمت قبلی، یکیش صحبت با کسایی بود که به ایران برگشته بودن، قسمت ششم، و یکیش مهاجرانی که به دلایل مختلف از ایران مهاجرت کرده بودن، قسمت 39. فرق این قسمت با دوتای قبلی تو اینه که اینجا روایت کسایی رو میشنوید که امکان بازگشت به ایران به دلایل سیاسی ازشون گرفته شده، یا تهدید شدن و از کشور رفتن، یا بعد از رفتنشون اتفاقاتی افتاده که اونا رو از یه مهاجری که میتونه هر وقت میخواد به کشورش رفت و آمد کنه تبدیل کرده به یه آدم بی بازگشت، به یه آدم تبعیدی. تبعیدی که نه با حکم حقوقی که با ابزارهای پیدا و پنهان اعمال میشه. تو حکم حقوقی حکومت یک کشور تصمیم میگیره که شهروندش رو از اون کشور اخراج کنه و جایی رو هم که باید بمونه تعیین میکنه. اما تو این نوع از تبعید اون آدم خودش تصمیم میگیره که تو چه کشوری زندگی کنه و به همین دلیل به این نوع تبعید تبعید خودخواسته گفته میشه. گرچه بعضی که چنین تجربه ای دارن دوست ندارن که تبعیدی نام بگیرن و در مقابل این برچسب مقاومت میکنن. اما تو تمام حکومت‌های سرکوبگر تجربه چنین تبعیدی وجود داره، به خصوص تو اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی که چند سال یک بار یا چند وقت یک بار به وجود میاد، به تعداد کسایی که نمیتونن برگردن به کشور اضافه میشه به خاطر فعالیت‌هایی که میکنن. قبل اینکه روایت‌ها شروع بشن باید چند تا نکته رو بگم. یکی اینکه این روایت‌ها از آدمایی که تو دهه 80 و 90 شمسی دوچاره مهاجرت اجباری شدن. خیلی دوست داشتم با آدمایی از دهه های 60 و 70 هم صحبت کنم، چون حتما توی اون دهه ها که وسایل ارتباطی چندانی وجود نداشته تجربه تبعید متفاوت تر از الان بوده، ولی به چنین کسایی دسترسی نداشتم، یا اگه داشتم اون آدم خیلی دغدغه الانش این مسئله نبوده. برای من مهمه که این موضوعات دغدغه خود آدم ها هم باشه که روایت‌های عمیق‌تری بشنویم. من همیشه گفتم که به موضوعات اینجا کامل و جامع پرداخته نمیشه و نباید چنین انتظاری از پادکست داشت، هم به خاطر دسترسی محدود من و هم به دلیل وقت پادکست. پس این قسمت هم مثل قسمت‌های دیگه، مثل تمام قسمت‌های دیگه، فقط چند روایت توش میشنویم تا به موضوع نزدیک‌تر بشیم، نه روایتی جامع که تمام ابعاد این مهاجرت اجباری رو پوشش بده و روایت‌های متنوعی رو بازگو کنه. و طبعا این چند تا روایت محدود رو نباید تعمیم داد به تمام کسایی که این نوع از زندگی رو تجربه کردن. من سراغ موضوع پناهندگی هم جداگانه خواهم رفت، چون فکر می‌کنم مسائلی که پناهندگی داره متفاوت از این نوع تجربه‌ای که اینجا میشنوید. مسئله دیگه اینه که تو این پادکست با اسم کوچیک از راوی‌ها یاد میشه، اما معنیش این نیستش که قرار هویت اونا پنهان بمونه، به خصوص توی این قسمت. من از اسم کوچیک آدم ها استفاده میکنم چون میخوام که هویت اون آدم سوار بر روایتش نشه، بلکه روایت اصل قرار بگیره. ولی اگه شما از خلال صحبت ها پی به هویت کامل آدم ها میبرید، از نظر من و خود این آدم ها بی اشکاله و پنهان کردن هویت مسئله ما نبوده. فاطمه اواسط دهه 80 برای ادامه تحصیل رفته بود انگلیس، اما فعالیت سیاسی و مدنی هم داشته همزمان. نزدیک انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 این فعالیت سیاسی بیشتر هم میشه. وقایعی که چند روز مونده به انتخابات و روزهای بعدش اتفاق میفته و فضای امنیتی و بگیر و ببندها باعث میشه که این سفر یه سفر بی خطر برای فاطمه نباشه. خیلی از اطرافیانش رو دستگیر میکنن و بازگشتش به ایران تا به امروز ناممکن میشه. فاطمه روزهای بعدی که از ایران میره با چند تا وبسایت برای اطلاع رسانی درباره وضعیت کشته شده ها و زندانی ها همکاری میکنه. و بعد که اون وبسایت ها از طرف حکومت هک میشن و افشا میشه که چه کسانی این وبسایت ها رو میگردونن، فشار به فاطمه و خانوادش بیشتر هم میشه.
اولین جایی که این اتفاق افتاد خب تو همون فرودگاه بود، موقعی که من داشتم از ایران خارج میشدم و اون موقع که خب همسر سابق من دستگیر شد، همونجا در واقع جلوی چشم بردنش و من تماس گرفتم با خانوادش و گفتم که من نمیخوام برم. و خب حرفی که به من زده شد این بود که اگر که تو نری تو رو جلوی اون خواهند نشوند و از تو و اون رو وادار به اعترافات اجباری خواهند کرد به کارهایی که نکرده، بنابراین برو و تا 10 روز بعد اگر که اولا که تا 10 روز بعد ما از زندان درش میاریم و میفرستیمش بیرون و اگر که این اتفاق نیفتاد اون وقت تو برگرد. و خب تا میگم تا ماها بعدم من هر بار که با خانواده اون صحبت میکردم حرف صحبت این بود که نه الان وقت برگشتن نیست، الان اگر تو برگردی فشار روی ما بیشتر میشه و ضربه بیشتری به ما میزنی با برگشتنت، بنابراین بر نگرد. و بعد از اینکه اولین بار آزاد شد خب تقریبا به فاصله 2 هفته وبسایت ها هک شدن و بعد اون فایل من گذاشته شد جلوی اون در وزارت اطلاعات و ازش خواستن که من برگردم. و خب اونجا بود که من چندین بار باز اصرار کردم که من برمیگردم، پاسخگو خواهم بود بابت کارهایی که کردم، چون به نظر خودم کار خلاف نکردم. ولی خب همیشه حرفی که میشنیدم این بود که تو اصلا مثل این که متوجه نیستی که اگر برگردی با این در واقع سابقه فعالیت هایی که توی این چند ماه داشتی چه حکمی ممکنه برات بریده بشه و کار ما هم سخت‌تر میشه. و با این توجیه من همیشه خلاصه نتونستم یا نشد که برگردم. بعد از این که اعضای خانوادم رو دستگیر کردن، یعنی خواهرم رو به طور خاص بردن، من به مادرم شبی که خواهرم رو اومدن از خونمون ببرن، به مادرم و پدرم گفته بودن که تا دختر بزرگترتون بر نگرده و بابت کاراش پاسخگو نباشه دختر کوچیکتون هم نخواهید دید. و خب اون فشاری که روی پدر مادر من که کلن خیلی با این وضعیت سیاسی هم مثلا هیچ ارتباط مستقیمی نداشتن، فشار خیلی زیادی بود و اون موقع من سعی کردم که اونا رو قانع بکنم که شاید اگر من برگردم این امکان فراهم بشه که خواهرم رو ول بکنن سریعتر. ولی خب مادرم هم باز در پاسخ چندین بار به من گفتش که نه، به خاطر اینکه من نمیتونم بعد اون وقت برای دو نفریتون پیگیری بکنم و پشت در زندان ها باشم و بهتره که تو هم اونجا بمونی و بر نگردی. خلاصه همیشه این تصور به من حداقل به من القا شد از داخل که برگشتن من هیچ چیزی رو بهتر نخواهد کرد. و خب این پیامد اصلیش به لحاظ فردی برای من این بود که خیلی دچار یه نوع عذاب وجدان خیلی شدیدی بودم همه این سالها که نزدیکان من، وابستگان من توی ایران، خیلی وقت و بعضی هاشون دوستان من بودن، به خاطر ارتباطی که داشتن با من یا به خاطر فعالیت‌های مشترکی که با هم داشتیم اونجا دستگیر شدن یا به خاطر من بازجویی شدن. و فکر میکنم یکی از حربه های سرکوب هم، یکی از راه های تاکتیک های سرکوب همیشه تو دولت های سرکوبگر این بوده که آدم ها خانواده ها اعضای خانواده ها رو روبروی همدیگه قرار بدن. و یکی از دردناک ترین اتفاقاییه که به نظرم میفته این که به کسایی که فعالن یا صداشون بلنده همیشه و نمیتونن دسترسی بهشون داشته باشن، از طریق فشار آوردن به خانواده ها سعی میکنن اونها رو ساکت کنن. و اگر که خانواده ها درک سیاسی از اوضاع نداشته باشن یا لزوما درگیر مسائل سیاسی نباشن، خیلی فشار بیشتری میاد بهشون و گاهی وقتا به جای اینکه کنار هم باشن روبروی هم دیگه قرار میگیرن. و اون بار، یعنی اون فاصله ای که بین اعضای خانواده میفته، یه چیزی میگم، یه واقعا درک اون تحملش و سختی که آدمی که نمیتونه برگرده و فکر میکنه که همه این هزینه ها رو اطرافیانش دارن به خاطر اون میدن، واقعا یه زمانی از تصور من خارج بود. ولی خب سال 88 و 89 این اتفاق خیلی برای من ملموس شد و فهمیدم که چقدر وحشتناک، یعنی که از ترسناک ترین اتفاقایی که برای آدم در تبعید میتونه بیفته اینه که از مادرش بشنوه که علت این بدبختی هایی که ما داریم میکشیم یا سختی که داریم میکشیم توی. و البته میگم سالها بعد مثلا این تصور عوض شد، یعنی انقدر با دروغهای مداوم مواجه شدن، انقدر رفتن پشت در زندان و بهشون دروغ گفته شد، انقدر تحقیر شدن و انقدر بهشون توهین شد تا بالاخره متوجه شدن با چه سیستمی طرفن. ولی تا این پروسه اتفاق بیفته چند سال طول کشید تا اینکه دوباره خانواده بیاد و کنار من قرار بگیره. و اون فاصله‌ای که بین من و اونها افتاد به خاطر این سرکوبایی که بود و اتفاقایی که افتاد، یکی از دردناک‌ترین تجربه‌ها بود توی این سال‌ها. در لحظه دستگیری و لحظه‌ای که مثلا خونه پدری من مورد هجوم قرار گرفت و شبانه و خواهرم رو بردن، تا 24 ساعت به من اطلاع داده نشد. مادرم یعنی انکار کرد و گفتش که خواهر خونه خالت هست و من مجبور شدم شبانه به اونجا زنگ بزنم و از خالم بپرسم. خالم در جریان نبود، به من گفت اینجا نیست خواهرت. دوباره تماس گرفتم و مادرم شروع کرد فریاد کشیدن که تمام این اتفاقا به خاطر توه و الا این بچه هیچ گناهی نداشت و هیچ دلیلی نداشت که بیانو دستگیرش بکنن و ما به خاطر تو داریم اینجا هزینه میدیم. و خب گفتش که اگر که خبری از این جایی بزنی و خبرش رو درز بدی جایی یا توی وبلاگت، چون مستقیما بهشون گفته بودن اگر که خواهرش در وبلاگش اطلاع رسانی بکنه حالا نخواهید دید این بچه رو. و من تا 13 روز وادار به سکوت شدم از طرف خانواده‌ام که خب تحت فشار شدید بودن و بهشون گفته شده بود که اگر که خواهرش سکوت کنه ما تا 4 روز دیگه چند تا سوال ازش میپرسیم و ولش میکنیم. و خب 4 روز شد، 5 روز، 5 روز شد، یه هفته شد 10 روز و هیچ خبر نداشتیم که ما حتی این بچه کجاست، تا اینکه 13 روز گذشت و من همچنان تماس که میگرفتم با خانواده میگفتن که حق نداری در مورد این داستان اطلاع رسانی کنی. و در نهایت من به پدرم گفتم که من میدونم شما تحت فشارید ولی من این کار رو خواهم کرد و ضمن اینکه اگر من نکنم دوستانش تومار تهیه کردن و از طرف دانشگاه اونو منتشر میکنن. و با اینکه میگم هیچ وقت اونها به من این اجازه رو ندادن که من خبر رو منتشر کنم و در نهایت هم دوستانش بودن که خبر رو منتشر کردن و بعد از اون من تایید کردم خبر رو، در تمام اون مدت خانواده من با من صحبت نمیکردن و ما یه مدت خیلی طولانی دچار میگم یه اختلافای خیلی شدید سر همین ماجراهای اطلاع رسانی برای دستگیری خواهرم بودیم. و حتی موقعی که مثلا اعضای دیگه خانواده‌ام که دستگیر شده بودن و بعد که آزاد شده بودن به خاطر اون دوره‌های طولانی که در انفرادی سپری کرده بودن و به خاطر بیخبری مطلق از وضعیت بیرون، موقعی که اومده بودن بیرون اصلا متوجه نبودن که چرا انقدر فضا متفاوته و چرا فرزند من اینقدر تا این حد درگیر خبررسانی یا اطلاع رسانی شدم در مورد کشته شده های دیگه. و تصورشون این بود که من فقط بعد خودم رو محدود میکردم به دستگیر شده های خانواده و آشنایان خودم. و سر این ماجرا هم خب اختلاف های خیلی جدی پیش اومد، اختلاف های ریشه داری پیش اومد که از اینجا ناشی میشد که تصور دستگیر شده ها در داخل این بود که تمرکز من باید فقط روی اونها می بود و تصور من این بود که وظیفه من خیلی فراتر از اینه که بخوام فقط به اعضای خانواده خودم توجه بکنم. و اونها تصورشون این بود که رفت کارهایی که من کردم باعث ایجاد هزینه هایی شده برای اونها و اونها که دارن به جای من هزینه میدن. که به خاطر همین چیزا هم من یه مدت خیلی طولانی سکوت کردم و واقعا هیچ فعالیت سیاسی نداشتم، وبلاگم رو اصلا کلا تعطیل کردم. ولی خب فشارها کم نشد، یعنی هر بار که دوباره اتفاق می افتاد و دوباره من رو متهم می کردن به این که دارم از خارج فعالیت میکنم و من هر چی که سعی میکردم توضیح بدم که همچین چیزی واقعیت نداره و من مدت هاست که سکوت کردم و بعد دوباره وادار میشدم به این که بیام و حرف بزنم و سر صدا بکنم، این باعث شد که میگم یه دعواهای فرسایشی پیش اومد که تا کجا یه آدم که توی وضعیتی مثل وضعیت من قرار داره به لحاظ اخلاقی موظفه که فقط خودش رو محدود بکنه به اخبار نزدیکان خودش. یکی این مسئله بود. مسئله دیگه این بود که کلن سالها طول کشید تا من بتونم خانواده رو به این آگاهی، به این سطح از آگاهی برسونم. به طور خاص حالا در مورد پدر مادرم حرف میزنم که این ظلمی که داره اتفاق میفته خیلی فراگیرتر از ظلمیه که فقط بخواد دامن ما رو بگیره و مبارزه با این ظلم یه ضرورت انسانیه، یه ضرورت اخلاقیه و خیلی خودخواهانه است اینکه ما فکر کنیم که فقط این ما که درگیر این داستانیم و اهمیتی نداره که بقیه در چه وضعیتی هستن. این یه چیزی بود که گم، این یه اتفاقی بود که در طول این سالها چندین بار افتاد و الان به نظرم دیگه به یه مرحله رسیده که همه فهمیدن و همه پی بردن به اینکه ظلمی که در اونا درگیرش بودن متفاوت نیست با ستمی که بقیه دارن تحمل میکنن و تبعیضی که بقیه هم در واقع بهش دوچارن. یک اتفاق دیگه هم این بود که تا مدت‌ها مثلا از من خواسته میشد که زنگ نزنم، تلفن نزنم، چون به هر حال احساس خطر میکردن از اینکه من ارتباطی داشته باشم از طریق تلفن، یا اینکه حتی وقتی ارتباط تلفنی داشتیم همیشه همون اول خیلی صریح گفته میشد که هیچ حرف سیاسی نباید زده بشه پشت تلفن، چون اونا احساس خطر میکردن. و کلن ببین یک اتفاقی که به نظرم خیلی شاید فراگیر باشه برای خیلی از خانواده های کسایی که درگیری سیاسی داشتن این سالها، من شنیدم این اتفاق افتاده، اینی که کلان یه پلیسی در ذهنشون کاشته شده، این وضعیت ذهنیت امنیتی از اینکه همیشه دارن شنود میشن، همیشه تحت نظرن، حتی توی تخت خوابشون هم تحت نظرن، زیر دوش هموم هم تحت نظرن. این ذهنیت تحت نظر بودن و ذهنیت امنیتی، ترسی که توی آدم ها درونی شده، اون فاصله ها رو با کسایی که بیرونن خیلی عمیق‌تر و زیادتر میکنه. این به نظرم یه بچهش که مثلا خیلی از کسایی که درگیری های سیاسی، خانواده های سیاسی نبودن و در طول این سالها سیاسی شدن، یهو فکر میکنن که توی یه وضعیتی قرار گرفتن که نمیدونن چجوری باید بهش پاسخ بدن. یعنی آدمایی که بچهشون بودن یا نمیدونم خواهرشون بودن یا برادرشون بودن، خیلی یعنی هیچ وقت این تصور رو نداشتن که یه روز این آدم دیگه نمیتونه برگرده یا دورش یه حاله ای از ممنوعیت ها و محدودیت ها پیشیده شده که ما باهاش دیگه نمیتونیم اونجوری که قبلا ارتباط برقرار میکردیم، مثل دخترمون که همیشه باهاش محرم اسرارمون بوده و همیشه باهاش در مورد همه چی میتونستیم راحت حرف بزنیم، دیگه از اون نقش خارج شده و تبدیل شده به یه آدمی که ارتباط داشتن باهاش به هر حال یک ریسکایی رو هم ممکنه به همراه داشته باشه. ببین اون شبی که من به مادرم زنگ زدم و پشت تلفن به من گفتش که اگر که حرفی از دستگیری خواهرت بزنی من شیرم رو حلالت نمی کنم و دیگه بچه من نیستی، یکی از سخت‌ترین لحظه‌های زندگی من بوده تا همین الان. با اینکه حالا بعدش بابت حرفی که به من زده بود عذرخواهی کرد، ولی یادم که اون شب من تلفن رو قطع کردم و کلی گریه کردم سر همین یه جمله‌ای که مادرم بهم گفت. و خب من میدونستم که تحت فشار این حرف رو زده و در یک وضعیت معمولی هیچ وقت مادر من هیچ وقت همچین حرفی رو امکان نداشت به من بزنه، ولی تصور این که این حکومت تونسته تا اینجا بیاد جلو و تونسته مادر من رو در مقابل من قرار بده، مادر من کسی بوده که من تمام بچگیم به خاطر اختلافای عقیدتی که با پدرم داشتم همیشه تا حد زیادی پشت من و خواهرم ایستاد و این که اونقدر درمانده و مستاصل بشه که بخواد همچین حرفی رو به من بزنه خیلی دردناک بود. و خب تا مدت ها هم رابطه ما خیلی سرد شده بود و تا همین الانش هم همه، یعنی هر وقت که ما با هم صحبت میکنیم هیچ حرفی از سیاست نمیزنیم و الان نمیدونه که مثلا من چقدر فعالیت میکنم، چون اگر متوجه بشه به هم میریزه و خب همه ترسش هم از اینه که دوباره بیام برن سراغ خواهرم. ولی بعد از اون داستان ها و به طور خاص بعد از آزادی خواهرم دوباره رابطه ما تا حد زیادی به وضعیت معمولی برگشت. فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذار بود حرفایی که خواهرم باهاشون زد و توضیح دادن وضعیت. و خب تقریبا از 10 سال پیش، یعنی بعد از جدایی من، یه دورم سر جدایی خیلی خیلی روابط ما پرتنش شد، ولی کاملا غیر منتظره بود برای من حمایت عاطفی و روانی که خانواده‌ام سر اون داستان از من کرد، یعنی اصلا انتظارشو نداشتم. و اونجا بهم ثابت شد که خب خیلی چیزا برای اونا هم تغییر کرده و خیلی از اتفاقایی که افتاده، هزینه هایی که خودشون دادن و این عدم بازگشت من به ایران که برای اونا خیلی به طور خاص برای پدر مادرم خیلی سنگین تموم شده و تا امروز هم هنوز نمیتونن اینو بپذیرن که چرا من نمیتونم برگردم، مگه من چیکار کردم. یعنی این بی‌عدالتی هنوز براشون واقعا مسئله است و از اون به بعد نه، خیلی رابطه عاطفی ما برقرار بوده و میتونم بگم حتی خیلی عمیق‌تر شده، مخصوصا بعد از بیماری پدرم که خب خیلی الان وضعیتش عود پیدا کرده متاسفانه و دچار مثلا یه سری توهمات میشه خیلی وقتا و شب و خواب میبینه که من برگشتم و بلند میشه میره از توی آشپزخونه برای من چای میاره میذاره اونجا، مثلا ساعتها با من صحبت میکنه یا پشت تلفن که با هم حرف میزنیم میگه دو ساعت دیگه مثلا میرسی دیگه کجایی من بیام با ماشین دنبالت. میدونی توی یک حالت هزیانهای ذهنی به سر میبره و توی اون حالت مدام منو توی خونمون میبینه، خونهی که من اصلا تا حالا ندیدم به خاطر اینکه 10 ساله که از خونه قبلی که من توش بزرگ شده بودم رفتن و یه جای جدیدی هن که من اونجا رو هیچ وقت ندیدم و مثلا یه وقتایی وقت با هم حرف میزنیم و میگه دیشب اومده بودی تو اتاق خواب من از نرده اون رفته بودی بالا و داشتی چراغ اتاق رو نصب میکردی، من بهش میگم بابا من هنوز اون اتاق رو حتی ندیدم، نمیدونم اتاق چه شکلیه که میگی من اومدم اونجا، بنابراین من اونجا نبودم. میگه نه من، و بعد اصرار داره که برای من ثابت کنه که نه من واقعا دیشب اونجا بودم و در نهایت هم من تسلیم میشم و میگم آره تو راست میگی من دیشب اونجا بودم. یعنی این یه میدونی یه وضعیت غیر قابل تحملی که الان ایجاد شده اینه که اون الان تصورش اینه که من اونجا هم یه وقتایی بر میگردم و هستم، ولی خب یه همچین چیزی واقعیت نداره و به نظرم همه اینا از این تصور از اینجا میاد که اون هیچ وقت نپذیرفته که من یک تبعیدیم و نمیخواد بپذیره اینو.
فاطمه میگه اینکه امکان بازگشت به ایران این شکلی ازش گرفته شده بلا تکلیفی طولانی براش به وجود آورده.
مثل وضعیت یه زندانی بلا تکلیف میمونه که هنوز تفهیم اتهام نشده و نمیدونه که تا کی هم قراره که تو بازداشت بمونه و اتهامش چیه. حالا تو فکر کن که مثلا یه همچین وضعیتی 13 سال ادامه پیدا کنه. به نظرم کسی که حکم قضایی داره و میدونه که نمیتونه برگرده و تکلیفش روشنه که، یا اینکه مثلا کسی که از طریق مرز خارج شده فرار کرده در وضعیتی که حکم قضایی داشته و پرونده باز داشته و اومده بیرون و میدونه که اگر برگرده چه اتفاقی براش میفته، اون تکلیفش روشنه با وضعیتی که توش هست. یعنی اون تبعیدش به نظرم خیلی تبعید به یه معنی مرزاش مشخصه، ولی کسی که حکم قضایی نداره همیشه توی وضعیت بلا تکلیفی و یه وضعیت برزخی گیر افتاده که ازش هیچ وقت خلاصی نداره، چون همش تصورش اینه که خب چرا من اگر که برگردم شاید واقعا هیچ اتفاقی نیفته، شاید فقط همین که پاسپورتمو توی فرودگاه بگیرن و بعد بگن بیا 5 تا بازجویی پس بده و ممنوع خروجم هستی و برو به زندگیت برس. این اتفاق برای خیلی ها افتاده از بچه‌هایی که برگشتن. از طرفی هم کسایی هستن که برمیگردن و از همون اول پاسپورتشون گرفته میشه و خب بعد یا زندان‌های خیلی طولانی، حکمای خیلی طولانی براشون میبرن یا اینکه حتی میارنشون تو تلویزیون بعضیشون اعتراف گیری میکنن و اعدامشون میکنن. یعنی از این بردش از واقعا 0 تا 100 این وضعیت استبدادی به نظرم یکی از ویژگی‌هاش همینه دیگه که آدما نمیدونن، این وضعیت هردمبیل و خودسریه که هر کسی میتونه درش دچار هر سرنوشتی بشه، از این از دو تا بازجویی گرفته تا اعدام یا زندان‌های طولانی یا اعتراف به کارهایی که نکرده، ارتباطاتی که نداشته، کسایی که مرتب سالهاست مهاجرت کردن و مرتب به ایران سفر میکنن. اونجا یه عمق خشونتی که در این محروم شدن از برگشتن هست دوباره خودشو نشون میده، که به نظرم مثلا یه آدمی که مهاجرت کرده و آزادانه میتونه برگرده خیلی متوجه عمق این خشونت نمیشه. مثلا بارها شده که وقتی یه نفر، یه دوستی قصد سفر داشته به ایران، از این پرسیده که چیزی نمیخوای برای کسی بفرستی؟ و معمولا هم اینجوری بوده که من گفتم چرا، و یه بسته و چند تا کارت پستال گرفتم رفتم دم در. اون لحظه که داشتم بسته رو تحویل میدادم به اون اشیا داخل اون بسته هم حتی حسادت کردم و تحویلشون دادم که ببرن با خودشون. و موقعی که مثلا بسته رو خواستم ببرن تحویل بدن، همیشه انگار که مثلا یکی دو بار شد که حتی پشیمون شده بودن، مثلا ترسیده بودن از اینکه ببرن بسته رو مثلا تحویل بستگان من بدن. یا اینکه خیلی وقتا کسایی که برمیگردن از اینکه توی یه عکس، توی قاب عکس کنار آدم قرار بگیرن خیلی محترمانه، یا حالا خیلی وقتا، بعض وقتا هم شده که مثلا خیلی با صراحت با آدم میگن که ما نمیتونیم با تو عکس بگیریم، یا نمیخوام توی عکس با تو باشیم، یا ارتباطاشون رو با آدم محدود میکنن. دقیقا حسه کسی رو با آدم میدن که انگار آدم یه مرض واگیردار داره که مثلا کرونا گرفته هیچ کی بهش نزدیک نمیشه. و این خب خیلی دردناکه، چون یه حس هم از خود بیگانگی و هم بیگانگی با آدمایی که باشون ارتباط داری رو با آدم تحمیل میکنه. و همیشه فکر میکنی که آدم ها فاصله ایمنیشون رو با تو میخوان حفظ کنن، به خاطر اینکه فکر میکنن امنیت خودشون ممکنه به خطر بیفته. و این دردناکه به خاطر اینکه میدونی آدم رو دچار یه سری از قضاوتگری هایی میکنه گاهی، یا یه حس یأس خیلی عمیقی که تو مدام فکر میکنی که اینا آدم هایی هن که منفعت شخصیشون برای خودشون اهمیتش بیشتر از رفاقت با تو. و بعد فکر میکنی که خب آره، تو هم اگر به جای اونا بودی همین کارو میکردی، و اونا خیلی کار عجیبی نمیکنن از اینکه مراقبن که امنیت خودشون به خطر نیفته. و بعد تهش به این نقطه میرسی که من تبدیل شدم به یه آدمی که امنیت بقیه رو به خطر میندازم. و اونجاست که به نظرم خیلی این حس انزوا عمیق میشه، اینکه احساس میکنی که منزوی شدی و حکومت موفق شده که تو رو منزوی کنه، حتی فرسخ ها اون طرف در.
این فاصلهی که به وجود میاد ابعاد مختلفی داره،
و یکی از شاید بگم واقعا سخت ترین و غیر قابل تحمل ترین لحظات، همون لحظهی که دوست تو یا آشنای تو برمیگرده با یه حالت خیلی از خود مطمئنی بهت میگه که خب تو مگه چیکار کردی که نمیتونی برگردی؟ چرا نمیتونی برگردی؟ مگه چی شده که نمیتونی برگردی؟ و اون لحظه که تو باید خودتو دوباره توضیح بدی، یعنی اون نوار رو دوباره بذاری رو تکرار و دوباره شروع کنی به توضیح دادن اینکه چرا نمیتونی برگردی، و بعد یه لحظه دوچار لکنت میشی و مکس میکنی و میگه آیا من واقعا باید برای این آدم الان توضیح بدم که چرا نمیتونم برگردم؟ و این اونجاست که اون فاصله هر رو خیلی عمیق میتونی درک کنی دیگه. یعنی احساس میکنی که این آدم قشنگ، تو با این آدم هیچ سنخیتی نمیتونی داشته باشی، با اینکه ممکنه این آدم مثلا دوست تو باشه، حالا نه دوست نزدیک، چون دوستای نزدیک معمولا میدونن که چرا تو آدم نمیتونه برگرده و همچین سوالی رو هم سعی میکنن که نپرسن، چون میدونن سوال آزاردهنده ایه. اونایی که خوب میدونن داستان چیه، ولی کسایی که خیلی نمیدونن یا خیلی در جریان نیستن که پیچیدگی های دستگاه سرکوب رو نمیدونن، میپرسن که نه حالا برگردی هم طوری نمیشه. مثلا اخیراً یکی از همین بچه های شاعر و مترجم که حرف هم میزنه، حالا نه خیلی زیاد، ولی خب مصاحبه هم میکنه با بی بی سی این ورون ورینا، برگشته بود ایران و نگرفتنش، نه پاسپورتش رو گرفتن، نه بعد از 5-6 سالم برگشت و اومده بود بیرون و میگفتش که خب به نظر من حالا برگردی هم خیلی اتفاق خاصی نمیفته، فوقش این که دوبار بازجویی میشی و واقعا هم شاید اینطوری باشه، واقعا هم شاید این طرفی که میگه مثلا درست باشه، شاید به دوبار بازجویی ختم بشه، ولی این که من نمیدونم اصلا چه اتفاق ممکنه بیفته و دامنش تا کجا ممکنه ادامه دار بشه، این وجهشه که پاسخ دادن به این سوالم خیلی سخت میکنه.
فاطمه از اشتراکاتی که تبعیدی ها در کشورهای مختلف و تاریخهای مختلف دارن هم حرف زد. گفت که یکی از این اشتراکات گناه بازمانده بودنه.
یکی از وجوه مشترک خیلی از تبعیدی ها همین احساس گناه بازمانده بودنه. تو انگلیسی بهش میگن survivor's guilt. یعنی که اون آدمی که بر اثر یک حالا فاجعه جان سالم به در میبره، یا از یک فاجعه جان سالم به در میبره و بعد مدام خودش رو سرزنش میکنه به خاطر اون وضعیت امنی که درش هست و به خاطر محروم بودن دیگرانی که براش عزیزن از اون وضعیت. خب این یه چیزیه که میگم سالها من سعی کردم با جلسات متعدد تراپی اینو باش کنار بیام و این اتفاق نمیفته و سر هر ماجرایی این سر باز میکنه. حالا این نبودن اونجا، کنار اونا نبودن، این حس گناه، این که من نیستم و نمیبینم پیر شدن اونها رو از یه طرف، از طرف دیگه این فشار مضاعفی که هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ فیزیکی روی خواهرم هست در غیاب من، این که من بارها شده ازش عذرخواهی کنم یا بگم چقدر شرمندم از این که تمام این سالها بار این ماجرا در نگهداری از اونا بودن در اونجا افتاده روی گردن اون و اینکه اگر این وضعیت برای من پیش نیامده بود و من میتونستم به این آزادی رو داشتم که برگردم، خب اون اونجا نمیموند، اون سالها پیش از اونجا خارج شده بود و نه به قصد اینکه همیشه خارج شه، ولی قطعا اومده بود بیرون برای اینکه حالا درس بخونه یا جای دیگه زندگی بکنه و بعد به ایران بتونه سفر بکنه و الان به خاطر اینکه من نمیتونم برگردم به هیچ وجه، اونم زندگی شخصیش اصلا مسیرش کاملا به خاطر من عوض شده. و خب اینا میدونی اینا اتفاقای کمی نیست، اینکه مسیر زندگی خواهر تو به خاطر اتفاقای که برای تو افتاده یا به خاطر انتخابهایی که کردی در یه دوره ای از زندگی، حرفایی که زدی یا سکوتی که نکردی، الان مسیر زندگی یه آدم دیگه عوض شده، یا اینکه پدر و مادرت دارن پیر میشن و دارن زجر میکشن و تو داری از دور زجر کشیدنشون رو میبینی ولی نمیتونی برگردی به خاطر اینکه سکوت نکردی در یه دوره ای. اینا چیزاییه که به نظرم کنار اومدن باش اگر غیر ممکن نباشه بی نهایت سخته.
مهمترین ترسی که وجود داره ترس از دست دادن کسیه که دستت رو ازش کوتاه کردن.
ترس مدامی که باهاش همش هر روز زندگی میکنن. حالا یه روزایی میاد بالا ترسه و تبدیل میشه به پنیک واقعا در یه حد خیلی حمله های عصبی شدید مثلا. و گاهی وقتا هم اون پشت اون زیرا هست، خیلی حواست بهش نیست و دوباره میاد بالا اگر که مثلا دوست نزدیکی که اونم دچار همچین وضعیتیه پدرش یا مادرش رو از دست بده یا خواهر برادرش رو از دست بده. و هر بار که این اتفاق برای یکی از دوستای آدم میفته، آدم میگه که خب نفر بعدی شاید من باشم. تصویر کردن این صحنه توی ذهنت که اون لحظه که دارن عزیزی رو میذارن توی خاک و تو اونجا نیستی و باید پشت فیس تایم، پشت موبایل اون صحنه رو نگاه کنی، اینو بارها ذهن با یک دقت خاصی و با یک وسواس عجیبی ذهن یک تبعیدی میتونه اون صحنه رو بسازه، بازسازی کنه توی ذهن. و خیلی وقتا با اون بازسازی ها آدم ممکنه اصلا به گریه بیفته و منقلب بشه و حالش بد بشه، ولی این هست، تو خواب میاد سراغ آدم، تو بیداری میاد سراغ آدم. یکیش این وجهه، وجه دیگه‌ش اینه که آدم تصور بکنه خودش میمیره در تبعید و اون وقت کسانی که اونجا هستن باید بدن بیجان تو رو تحویل بگیرن توی فرودگاه، یا فرض کن تصور این که تو در تبعید بمیری و بعد خبر مرگ تو به مادرت بدن یا به اطرافیانت بدن، اینم یک دوباره یک سر دیگه این شکنجه روحی روانی آدمایی که تو تبعیدن، این که تو مدام احساس میکنی که باید یک برنامه ریزی قبلی داشته باشی برای بدن بیجان خودت که کی قراره این بدن رو جمع کنه، به کی تحویل بده، آیا میخوای برگردی به ایران یا نمیخوای برگردی، اگر میخوای برگردی کی احتمالاً میتونه کارهای قضایی حقوقی تو رو پیگیری کنه در حالی که تو هیچ کسی رو خارج از اینجا، خارج از ایران نداری، یعنی هیچ دوست نزدیکی، چی میگم، دوست نزدیک که فایده نداره، فامیل باید باشه دیگه. مثلا پارسال توی برلین یکی از دوستان نزدیک من به طور ناگهانی فوت کرد، خیلی ناگهانی، یعنی یه روز من از آرشیو برگشتم طبقه پایین زندگی میکرد و در خونهشون رو باز نمیکردن و باز نمیشد، مجبور شدیم زنگ بزنیم پلیس و اومدن و جسدش رو پیدا کردن. تازه حالا اون تبعیدی نبود، یه دختر ترک بود که تنها زندگی میکرد، ولی خب هیچ کس رو اونجا نداشت و پلیس به ما هیچ چیزی نمیگفت و میگفت فقط باید اقوام درجه یکش بیان و ما هرچی میگفتیم خب این هیچ کس رو اینجا نداره، میگفتن که ما نمیتونیم هیچ به هیچ عنوان هیچ اطلاعاتی به کسی بدیم. 10 روز بدنش توی پزشکی قانونی بود و تا اینکه با 1000 جور پیگیری کردن پدر همسایه ما تونست اینو تحویل بگیره، ببره ترکیه، تحویل پدر مادرش بده و تمام اون 10 روزی که بدن این دوست من توی پزشکی قانونی بود، من اصلا نمیتونم بر توصیف کنم چقدر حالم بد بود، چون یه همزاد پنداری عجیبی داشتم با این وضعیت که فکر میکردم که اگر یه همچین اتفاقی برای من بیفتم دقیقا یه همچین وضعیتی خواهد بود که پدر مادر من باید بیان اونجا جسد من رو تحویل بگیرن.
فاطمه میگه بارها به این فکر کرده که چطور میتونه برگرده ایران.
بارها شده که مثلا تا آستانه حتی خریدن بلیط هم پیش رفتم و قبل از این که فشار بدم دکمه رو و بلیط رو بخرم با خواهرم حرف زدم و ازش پرسیدم که من این کار رو بکنم یا نه. وقتایی بوده که مثلا فرض کن به خاطر بیماری پدرم یا به خاطر وضعیتی که مادرم الان فشاری که روش هست انقدر وضعیت غیر قابل تحمل شده که فکر کردم که حاضرم هر در واقع هزینه ای رو به جون بخرم، ولی به قیمت این باشه که بتونم بالاخره برگردم و کنار اونا باشم در این وضعیت خیلی سخت. ولی خب همیشه میگم تصورم با اون واقعیتی که اونجا وجود داره خیلی متفاوت بوده و همیشه فاصله‌ای بوده بینش و همیشه نهی شدن از طرف کسایی که ایران هستن با این توجیه که اگر تو برگردی وضعیت ما هم سخت‌تر خواهد شد و به جای اینکه بتونی به اونا رسیدگی بکنی اونا باید بیان پشت در زندان‌ها و دنبال وضعیت نامشخص تو باشن، همیشه با این توجیه از برگشتن نهی شدم و خب تصورم هم همیشه این بوده که یعنی هیچ وقت آرزومی نیستش که برگشتن من بخواد رنج بیشتری رو به اطرافیانم تحمیل بکنم و تنها علتش هم همین بوده که تا الان دست نگه داشتم. ولی بارها شده به این فکر کنم که مثلا فکر کردم به این که حتی برم از کشورهای اطراف و فرض کن از اونجاها با ماشین خودم رو برسونم به ایران. خوابش رو خیلی زیاد میبینم، خواب این که مثلا اومدم رفتم از طریق افغانستان یا از طریق کردستان عراق خودم رو قاچاقی وارد کشور کردم، خیلی شبا خوابش رو دیدم، بهش تصور کردم که چجوری این اتفاق عملیه، حتی با دوستام راجبش حرف زدم، حتی سال 2016 یه سفر رفتم افغانستان اصلا کابل و اونجا با چند نفر از بچه ها صحبت کردم که آیا این امکان هست که من از طریق هرات بتونم برم مشهد با ماشین و خب بازم نه شدم. هر بار که این برنامه رو ریختم، دوستانی که قرار بود این کار رو انجام بدن گفتن که الان وقتش نیست و شاید بهتر باشه منتظر بمونی. آره، به نظرم این زندگی کردن با امید تنها چیزیه که یه آدمی رو که نمیتونه برگرده به جایی که بهش ازش اومده زنده نگه میداره. یعنی نمیدونم واقعا، من تصور این که یه آدمی که توی تبعید چجوری میتونه با این تصور که هرگز امکان برگشتن نیست زندگی بکنه. همیشه به هر حال یه رگه امیدی، یه بارقه امیدی هست.
شبنم تو ایران بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر بوده. 18 سال پیش، سال 1383، مجبور شده ایران رو ترک کنه. بعد از اینکه به دلیل بهایی بودن از حقوق اجتماعیش محروم شد، اجازه بازی بهش ندادن و ورودش رو به مکانهای مختلف تئاتر و سینما ممنوع کردن. تا قبل از اینکه بازیگر بشه هم تجربه‌های مشابه داشته. از مدرسه به دلیل بهایی بودن اخراجش کردن. نتونسته کنکور بده و تو چند جای مختلف هم وقتی فهمیدن که بهاییه عذرش رو خواستن. شبنم از روزهایی میگه که بلا تکلیف منتظر بوده ببینه که میتونه تو ایران به فعالیت ادامه بده یا نه.
ببین، من قبلش از ایران برای یک ماه و نیم رفته بودم بیرون و صبر کرده بودم که ببینم آیا شرایط کاریم در ایران تغییر میکنه یا نه. منتظر یک قرار ملاقاتی بودم که بهم داده بشه و با یک حال بدی اومدم بیرون، چون دیدم همش روزها توی خونه هی منتظر تلفن هستم. و اومدم و قرار شد که همسر اون زمان که در ایران بود به من خبر بده وقتی که زنگ زدن و اینا، که خب بعد وقتی تماس گرفتیم گفتن اون ملاقات نمیخواد صورت بگیره و من در نهایت برگشتم ایران. وقتی که برگشتم ایران خیلی نمیدونستم اصلا چی کار بکنم و در فضای کاری من هی به من پیشنهاد کار میشد و من هی بهشون میگفتم که نزدیک داشت میشد به تمرینای جشنواره فجر و من میگفتم من بعید میدونم شما بتونید با من کار کنید و چند نفرشون اصرار میکردن، میگفتن اتفاقا ما میخوایم با تو کار بکنیم و میخوایم نشون بدیم که ما باید با هم کار بکنیم. کسانی هم بودن که اتفاقا خیلی اسمهای بزرگی اون موقع نداشتن و امروز دارن، ولی خیلی بچه های روشن فکر و جسوری بودن. ولی من وقتی اومدم با اینها هم ادامه بدم، باز متوجه شدم که حتی تئاتر شهر دیگه نمیتونم برم. اونجا به این نتیجه رسیدم که نه به عنوان مهاجرت کامل، ولی به این نتیجه رسیدم که من باید برم فعلا، چون هیچ دری دیگه برون باز نیست و باید برم و شروع کنم به اینکه جای دیگری فکر کنم، چجوری کار بکنم و زندگی کنم، کسب درآمد بکنم. در زندگی شخصی من هم، زندگی که داشتم میکردم، همسر اون زمان به این نتیجه رسیده بود که به هر حال میخواد جور دیگری زندگی بکنه و به همه این دلایل من فکر کردم که باید بارم رو ببندم و به طور موقت از ایران بیام بیرون که یه ذره خودمو و زندگیمو و وضعیت مالی که اصلا همه چی رو هوا بود یه ذره پیدا کنم، ببینم باید چی کار بکنم. وسایلم رو برای زمستون، یعنی لباسهای زمستونیمو برداشتم از خونه‌ای که خونه خودم بود، یعنی خونه‌ای بود که عمه من داده بود به من که توش زندگی بکنم، حالا با همسر اون موقع داشتم زندگی میکردم. یعنی حتی هیچ کار اداری اینجوری هم نکردم. من اومدم از ایران با چمدونی از لباس‌های زمستونی بیرون، فکر میکنم دیماه بود، و گفتم که تو این فاصله یه ذره بفهمم باید چه کار کنم. اومدم دوباره همون فرانسه‌ای که قبلشم اومده بودم و همون یک ماه و نیم توش بودم و بعدش عید برگردم و حالا از اون همسر که به هر حال قبل از اینکه بریمم دیگه رفتیم و کارهای طلاق و اینا رو انجام دادیم، به ایشون هم حتی یک وکالت دادم، یعنی میخوام بگم اینجوری که حساب بانکی، نمیدونم چیزهای مشترک، حتی نمیدونم امکانات اون خونه، همه اینا، یعنی با یک اعتماد کامل اومدم و گفتم من حالا 3 ماه دیگه برمیگردم، شما هم در این فرصت با یه آرامشی اونجوری که میخوای جا به جا میشی و اینها. و وقتی که اومدم بعد از 1.5 ماه فکر میکنم متوجه شدم که دیگه نمیتونم برگردم. یعنی از یه مهاجری که اومده بود خودشو پیدا کنه تبدیل شدم به یک آدمی که دیگه برگشت نداره و اصلا آماده این نبودم. اینگونه بود که وقتی که کسی ممنوعیتی پیدا میکرد هیچ وقت راجبش علنی صحبت نمیکرد، حتی در بین همکارا همه چی در سکوت میگذشت، برای اینکه اولا که یک عدم اعتمادی بود به همه، دوم این که فکر میکردیم که بهتره نگیم که اون دوره محرومیت بگذره و لااقل تا جایی که میشه دردسر رو کم بکنیم. که خب اون دوره هم گذشته بود و دیدیم که در مورد من کار نکرد و به هر حال من به توصیه کسانی که حتی در همون فضای پرسجوها و وزارت اطلاعات و اینها بودند و همیشه در بین اینها به هر حال کسانی هستند که کمی احساس دلسوزی دارن یا هرچی، به هر حال به من گفتن که ببین تو دیگه نمیتونی کار بکنی و بیا برو. حتی به من نامه محرمانه‌ای که توش اینا عنوان شده بود دادن. بنابراین من چون که دیدم در زندگی شخصیم هم خب دیگه یک کنفیکونی شده، دیگه به این نچرسیدم که اوکی هم در زندگی شخصی طلاق بگیرم هم از ایران بیام بیرون، میگم تا برگردم. من آمدم از ایران بیرون و اون پیشنهادات مصاحبه ها به من شد، گفتم نه، فقط از طرف مرکز فرهنگی پویا با من آقای عباس بختیاری تماس گرفتن و برای یک وبسایتی گویا نیوز، ایشون گفتن من میخوام مصاحبه بکنم با تو، بیا راجع به مسائلی که داشتی صحبت کن. گفتم باشه من صحبت میکنم، فقط از شما خواهشم اینه که ما صحبت بکنیم اینو شما نگه دارید تا من به شما بگم که منتشرش کنید. هنوزم اون روحیه های جز ایرانو داشتم، شاید دادم یه کورسوی امیدی داره، نمیدونم، دلم میخواست که به هر حال اون موقع این منتشر نشه.
این مصاحبه جایی منتشر نشد تا اینکه یکی از کسایی که تو بخش فرهنگی سفارت فرانسه کار میکرد با شبنم تماس میگیره و بهش میگه که در مورد تو گفتن که اشتباه شده و بیاد سفارت مشکلش رو حل میکنیم که بتونه برگرده ایران. شبنم میگه که گفتم 3 سال با زندگی من بازی شده، اشتباه شده چیه؟ باید معذرت خواهی کنن که تمام زندگی منو به هم ریختن. باز دعوتش میکنم به سکوت و شبنم تصمیم میگیره که مصاحبهش منتشر بشه.
همسر سابق من به من تلفن کرد وقتی مصاحبه چاپ شد، واقعا چند ساعت بعد، در حالی که خیلی نگران بود، آشفته بود و گفتش که چه کار کردی، مصاحبه کردی و من رو خواستند و ایشون رو خواسته بودند. خب طبیعتا منم ارتباطاتی داشتم، من خانواده مادریم خانواده شهید هستن، من تماس گرفتم گفتم ایشون رو خواستن و اصلا ما طلاق گرفتیم، اصلا ایشون قرار نیست که خواسته بشه. و بهشم گفتم چرا شما اعلام نکردی، من اصلا ما جدا شدیم و ارتباطی نداشتیم. و به هر حال حالا ایشون در اون مقطع احساس کرده بود که باید یا دستپاچه شده بود یا مباحث انسانی بوده، من نمیدونم، به هر حال اینو اعلام نکرده بود و خلاص بهش گفته بودم باید بیای. ایشون ملاقاتی داشته بسیار مفصل و در اون مقطع وقتی که با من تلفنی صحبت کرد به من دیگه نگفت که در اون گفتگو چه اتفاقاتی افتاده، فقط گفت شبنم من تعهد دادم که اگر که تو بار دیگه صحبت بکنی من ممنوع کار میشم. و گفتند که یک پرونده روی میز بوده، پرونده دین ستیزی جوانها و روش اینو نوشته بودن، حالا یه چیزی با این مضمون، و گفتن که ایشون چرا دینش رو عوض کرده. یعنی گفت عمده صحبت ها این بوده و من گفتم ایشون دینش رو عوض نکرده، اصلا ایشون بهایی زاده است و فقط سوال چون ازش شده اعلام کرده و تا وقتی سوال نشده اعلام نکرده و برای اینکه نصف خانواده‌اش هم مسلمانند و اینا. و بهش گفته بودن که پس اگر که اینجوریه که مشکلی نیست، بهش بگو که میتونه، من اون موقع یه وبلاگی داشتم به اسم بابونه، میتونه بره در وبلاگش بنویسه که اون مصاحبه که من کردم و در گویا نیوز چاپ شده حرفای من نیست، من برای تحصیل اومدم فرانسه و مشکلی در ایران نداشتم و بعد برگرده ایران یه مدت کوتاه یه ذره کار بکنه، بعدش بره دوباره زندگیشو بکنه و تحصیل و هر کاری میخواد بکنه، که ایشون گفته بوده باشه من منتقل میکنم. گفته بودن اما اگر دوباره صحبتی بکنه تو ممنوع کار میشی. ایشون گفت تعهد کتبی دادم در این زمینه. و میگم باز من هی تاکید کرد، یعنی خیلی عصبانی شده بودم، میگفتم چرا شما نگفتی که ما اصلا طلاق گرفتیم؟ و میگفت اصلا گفتم اصلا جای این صحبت ها نبوده، من باید تعهد میدادم و تو به احترام وضعیت شغلی و حرفه من باید رعایت بکنی. و نکته دیگه هم این بود که اما اگر که بار دیگه صحبت بکنه، این اما اگر بار دیگه صحبت بکنه که یک ادامه هایی داشت، بنابراین من رو متوجه کرد که خب دیگه شرایط مثل قبل نیست و طبیعتاً باز من مشورت کردم با کسانی در داخل ایران، همون کسانی که حتی اون نامه محرمانه اینا رو بهم داده بودن، گفتم یه همچین صحبت هایی شده و من رو متوجه کردن، گفتن شما دیگه نمیتونی برگردی، یعنی میتونی برگردی ولی به خونت نمیرسی. به خاطر همین از اونجا من موندم و ویزای دانشجویی که داشتم و چمدان لباس‌های زمستانی و فصل بهار که داشت می اومد و پریشانی این که حالا من باید چه کار کنم و اصلا وارد یک فاز مخوف دیگه شدم.
شبنم ویزاش تموم شد ولی تا مدت‌ها برای اعلام پناهندگی مقاومت می‌کرده.
شما در ایران که داری زندگی میکنی سالها اومدن و بهت گفتن کسانی که میرن پناهنده میشن، یعنی پاسپورتشونو که میدن شرف و عزت و آبرو و هویتشونو دارن میدن و دارن خودفروشی میکنن و دارن به کشور خیانت میکنن. شما هر چقدر که فکر بکنی این همه آدم شریف، این همه دانشجوی ستاره دار، این همه روزنامه نگار که مجبور شدن برند و برند در یک کشور پناه پذیر، اینها نه بیشرف شدن نه بیابرو شدن، اون تبلیغات روتون اثر خودش رو گذاشته. بنابراین وقتی که اونجایی و میری و ویزاتو تمدید بکنی، میگه که تو با ویزای دانشجوی اومده بودی و الان این نمیتونه تمدید بشه و تو تنها راهت اینه که اگر میخوای اینجا بمونی پناهنده بشی، بعد احساس میکنی که من دارم بیشرف میشم، من دارم بی‌هویت میشم و شروع میکنی مقاومت کردن. این کاری بود که من کردم. بنابراین یه زندگی پیدا کردم که اصلا دیگه نمیدونستم هر آن منو میگیرن میندازن بیرون یا نه. و واقعا اگر که از طرف سازمان ملل به خاطر مصاحبه‌ای که من کرده بودم من رو پیدا نکرده بودن که بیان بگن که بابا تو کی هستی اصلا، چیه ماجرا، چجوری بوده 3 سال اذیت شدی، اصلا ماجرا چی بوده، و با من صحبت نمی کردن و من رو آگاه نمی کردن که بله درسته و تو نباید برگردی و منو متوجه نمی کردن که پناهندگی یعنی چی، من بیش از اون 6-7 ماهی که در گمگشتگی مطلق بدون هیچ نوع کاغذی داشتم زندگی می کردم، به کاغذ هویت من، یعنی کاغذی که بشه که تو نشون بدی بگی این آقا کارت اقامت منه، اینا همون جوری ادامه میدادم و این خیلی بر من پروسه سختی بود. یعنی میرفتم اون وقت از زمانی که تصمیم گرفتم که برم و دنبال این کارا، خب من تنها بودم، میدیدم میرفتم میدیدم خیلی خانوادن، خب این اذیتم میکرد که من چرا تنهام و ساعتهای طولانی باید تو صف میستادی. فرانسه هنوز بلد نبودم، در فرانسه لااقل اون موقع اینجوری بود که میخواستن تو حتما فرانسه صحبت بکنی، اگر نمیتونستی خب گاهی وقتا به مسئولی میافتادی که عصبانی میشد میکوبید روی میز و من یادم گریه میکردم. و یک روزی یادمه که تلفن کردم به اون خانم نازنینی که نماینده سازمان ملل بودن و گفتم چون دیگه پاسپورتم رو گرفته بودن و یک دونه کاغذ بهم داده بودن. حتی اداره پست میخواستم برم نامه بیاد بگیرم، برگه هویت نداشتم، موبایل نداشتم، تلفن نمیتونستم برم بگیرم، چون جز کارت مدرسه زبان که میرفتم هیچی دیگه نداشتم. زنگ زدم و گریه میکردم، گفتم من میخوام برگردم ایران و برم اونجا، و وقتی رسیدم پای اون پاسداری که اونجا ایستاده ببوسم و بگم خواهش میکنم منو ببرید اوین، من دیگه نمیخوام اینجا بمونم. و افسردگی بسیار شدیدی گرفته بودم. به هر حال خوشبختانه ایشون به این عجز و لابه جدی که من پای تلفن میکردم و التماسی که میکردم گوش نکرد و از من خواهش کرد که باز دوباره برم و برم و برم. و حالا تو این رفتن و بالاخره آرام آرام به من وقت دادن و رسیدم به اون جلسه که تازه قاضی میاد میشینه میگه تو چرا اینجایی، و از اونجا به بعد خب شکل دیگری پیدا کرد، حرفام شنیده شد و اینا. و بعد کم کم متوجه شدم که اون چیزی که تو سر ما کردن از پناهندگی خب یک توهمی بیش نیست، و فکر کردم که حالا باید یه جور دیگه ای زندگی بکنم دیگه. ولی این برای من خیلی زمان برد که بتونم با این کنار بیام. اون موقع یک غروری داشتم که فقط یه نفر به من گفت شبنم جان تو میدونی که، گفت با چی اومدی الان اینجا من قرار داشتی، گفتم با مترو، گفت میدونی که میتونی بری تقاضای بلیت مجانی بکنی، یه کارت بهت میدن. و انقدر غرور داشتم و همچنان اون بک‌گراند اون پیش زمینه پناهنده یعنی بی‌هویت و اون فیلم نمیدونم آقای حاتمی کیا از کرخ تا راین که اون بازیگر میومد و این میزد تو گوشش و اون به اون جانباز شیمیایی شده میگفتش که آره مثلا بیشرف شدی فلان فلان، انقدر این خوب با اون موسیقی از کرخ تا راین، موسیقی ملودراماتیکش رفته بود تو مغز ما که من اونجا فکر میکردم خب حالا که من بیشرف شدم اقلا این کارتو نرم بگیرم. و واقعا فقط حالا خداوند یا هستی یا هرچی میدونه که من چه روزگار سختی رو میگذروندم که برای خرید یه نون باگت حساب میکردم که الان اون موقع 80 سانتیم بود، الان مثلا شده 1 یورو.
از شبنم درباره وضعیت خانوادگیش پرسیدم.
من خواهر برادر ندارم و پدر مادرم سال 1998 از ایران رفتند بیرون به دلیل فشارهایی که داشتن. منتها خب من اصلا در زندگی خودم بودم و داشتم با همسرم زندگی میکردم. پدر مادرم رفتند و بعد از چند سالم وارد یکی از کشورهای همسایه ایران شدن، بعد از چند وقتم رفتند و ساکن امریکا شدن. ولی من مثلا عمه‌ای داشتم که همون که گفتم منزل ایشون، اصلا خونه‌ای که زندگی میکردیم در گیشا خونه‌ای بود که ایشون به من داده بودن، مثل مادر برام نزدیک بود، خاله عزیزم، پسر خالم، مادر بزرگم، همه اینها رو گذاشتم. و دوستی هایی که در طی سالها شکل گرفته بود، ولی بیش از اون این افراد خانوادم که برام دیگه حکم مادر و پدر و اینها رو داشتن، نمیدونم خاله و شوهر خاله یا عمم یا مادر بزرگم. و خب پشت سر گذاشتن اینها و اومدن همونقدر برای من تلخ بود وقتی تبدیل شد به دیدارهای اسکایپی یا شرکت در تشییع جنازه عمم از پشت اسکایپ. خب خیلی وحشتناک بود و اینا کم کم بعد از چند سال اتفاق افتاد.
از شبنم پرسیدم که آیا دوستها و همکاراش ازش حمایت میکردن و باش همدلی داشتن زمانی که درها یکی یکی بروش بسته میشد؟
من سالها خیلی برام سخت بود که اینو بگم و همیشه اصرار داشتم که یه جور دیگه بگم. امروز که همکاران من بیدار شدن و از مردم دارن حمایت میکنند، به خودم اجازه میدم که راجع به این مسئله صحبت کنم. نه، حمایتی وجود نداشت، چون اصلا اون موقع ما شاید این فرهنگ حمایت جمعی رو نداشتیم. ما یاد گرفته بودیم که هر کسی چهاردیواری خودش رو بچسبه. تا زمانی که موشک رو سرمون نیفتاده ما تو جنگ بزرگ شده بودیم دیگه. موشک رو سقف خونه من نیفتاد، اوکی، کی مرد؟ همسایه بغلی. خیلی خوب، زندگی ادامه داره، من برم جلو. و همین با همین روحیه همه برخورد کردند. یعنی آدم‌هایی که ما با هم دیگه خیلی معاشر بودیم، وقتی در جریان این ماجرا قرار گرفتن، بله در خلوت تلفن کردن، گریه کردن، اینجوری بود که من باید اونا رو آروم می‌کردم، در مهمانی‌های شخصی اومدن بغلم کردن، زار زدن، باز من اونا رو دلداری می‌دادم. ولی یکی از بزرگان تئاتر که خیلی باهاشون معاشرت می‌کردیم، من یادمه که یک غروبی رفته بودم در تئاتر شهر و ایشون من رو دید و به من گفت از ایران برو. گفتم احساس می‌کنم اگر که ماها از ایران بریم تموم میشیم و دلم می‌خواد اینجا بمونم. گفت شبنم عزیزم بذار یه چیزی بهت بگم. اون موقع تئاتری‌ها اینو میدونن، یک تالاری بود در تئاتر شهر، مجموعه تئاتر شهر به اسم تالار نو، و داشتن کف اونجا رو مکالوم میکردن و ایشون ایستاده بود که نظارت میکرد. گفت شبنم عزیزم اگر که الان بیام به من بگن آقای فلانی دیگه نمیذاریم وایسی اینجا به این مکالوم شدن نظارت کنی و کاری رو اینجا به روی صحنه ببری، اگر که شبنم طلوعی پاشو بذاره اینجا بهت میگم شبنم جان ببخشید دیگه پاتو نذار اینجا و از این ران برو. و بنابراین از این چیزا زیاد بود. من یادم بعد از اون یک ماه و نیمی که سفر بودم برگشتم ایران با یکی از دوستان عزیزم که اون موقع دستیارم بود، امروز یکی از بازیگران و چهره‌های درخشان بازیگری در ایران، لطف کرد و با هم دیگه رفتیم تئاتر شهر یک کاری رو ببینیم. من یادم رفتم پشت صحنه اون کار، یکی از دوستان بود، دوستانی که همیشه با هم میگفتیم میخندیدیم. در فضای هنرم یه جوریه که همه فکر میکنید که دیگه بعد از چند تا معاشرت با هم دیگه خواهر برادرید. من یادمه که اون دوست نشسته بود رو به آینه گریم، داشت گریمش رو پاک میکرد، به من گفت اه تو برگشتی ایران؟ گفتم که آره. گفتش که تو باید بری، حیفی، باید بری و اونجا درس بخونی. هیچ وقت یادم نمیره این صحنه رو، بدون هیچ همدلی و هیچ چیزی، و به من گفتش که برو و دکتراتو بگیر. هیچ وقت این صحنه رو یادم نمیره. رفتارهای اینجوری زیاد دیدم، از رفتارهایی که اومدن و به هم گفتن شرمنده ایم ولی دیگه نیا تئاتر شهر هم داشتم که خیلی با محبت بود ولی میگفتن دستمون بسته است، از رفتار مدیران جدیدی که اومده بودن که صدام میکردن میگفتن شبنم اصلا تو مشکلی نداری عزیز جان، میتونی اینجا کار بکنی، و بعد کارگردانها رو صدا میکردن میگفتن با این اگر کار بکنید بهتون اجرا نمیدیم، تا کسانی که میگم منتها تلفن‌ها و قربونت برم و عزیزم و گریه‌های خصوصی و اینا همه بود، همدلی‌های خصوصی که فقط هم برای من نبود، هر کسی که گرفتاری پیدا می‌کرد همه قربونش می‌رفتن پای تلفن، ولی هیچ کس در هیچ کار گروهی یا عمومی هیچ وقت اعتراضی نمی‌کرد. ولی کسانی هم بودند، دو نفر غیر تئاتری ولی یعنی غیر از فضای هنر و یک نفر در فضای هنر، اسم میبرم چون بارها گفتم اینو در فضای مجازی، مثلا خانم مرضیه برومند. ایشون ایستاد و گفت من باید به تو کمک کنم، یعنی نه گریه میکرد، نه اندوهی داشت، نه پشتشو کرد، نه هیچی، به شیوه خودش گفتش که من میخوام که تو بیای بری مثلا با X و Y صحبت کردم و اونا گفتن که اگر که این بیاد و بگه که من مسلمونم میتونه کار بکنه و آقا باید بیای بری و با اینا صحبت بکنی برای اینکه حیفی، حیف توه، و اینو به من میگفت. من یادمه که میگفتم خانم برومند عزیزم من اصلا مشکلی با مسلمان و اینا ندارم، من که اصلا در دامن مادر بزرگ مسلمانم بزرگ شدم و اصلا مسئله ندارم، مشکل اینجاست که آخه این واقعیت نداره، من یه انتخاب دیگه دارم. و هیچ وقت یادم نمیره که ایشون پای تلفن عصبانی شد با همون مهر آتش فشانی که داره و گفت دختر تو چرا انقدر خری، و خیلی از دست من کلافه شد. و این دختر تو چرا انقدر خری اون برا من قشنگترین دوستت دارم و قربونت برم دنیاست، چون میدونم از ته دل به شیوه خودش میخواست کمکم بکنه. ولی نه، حمایت به اون شکل نه نبود، ولی شبی هم که داشتم میرفتم فرودگاه باز در اون همدلی های شخصی دوستانی که خیلی بهم نزدیک بودن، حالا نه اونایی که میگم جلوی آینه گریم داشتن صورت پاک میکردن، یا اونایی که در تالار نو داشتن نمیدونم کف سالن درست میکردن، ولی کسانی که خیلی دیگه بهم نزدیک بودن همه اومده بودن خونه ما و همه اومدن فرودگاه. و من هیچ وقت اون شب و اون خدافزی، تازه اصلا اونا نمیدونستن که من دیگه قرار نیست برگردم، یا شایدم یه چیزی شهودی بهشون گفته بود نمیدونم، اون لحظه رو من هیچ وقت یادم نمیره. و اون مهر اونا، اون عشق اونا همیشه با من بوده در تمام این سالها. خیلی جالبه، من با یه کسانی ضمناً اینم بگم همکار بودم که ممکنه با هم یه معاشرتی هم داشتیم، و اتفاقاً وقتی این اتفاقات افتاد هیچ اقدام عمومی هم نکردن و در سکوت گذروندن. و بعدن که من اومدم فرانسه و دیگه دستم از همه جا کوتاه شد، کارهایی برای من کردن، جوری برای من خواهری و برادری کردن که گاهی وقتا من یادم میره میگم من خواهر برادر ندارم. از اینکه آنچه که در ایران داشتم، از نمیدونم یه یاد داشتی در کودکیم که میخواستم به دستم برسه، تا یه نمیدونم فرشی که یادگار پدرم بود نمیدونم، تا اصلا چیزای عجیب غریب. من هنوزم نمیفهمم که اینا چجوری اینا رو میآوردن، اینا چجوری منه میگفتن میتونین بار بیارین، میگفتن آره. و اینقدر من حالم بد بود نمیفهمیدم که دارم از اینا چه چیزایی میخوام و اینا چجوری دارن اینجوری زحمت میکشن و تا اون خونه من رو بخوان حتی برام بفروشن، حتی یعنی کارهایی کردن که حیرت انگیزه، حیرت انگیز. و در لحظات شادی و سختی هر دو در این 18 سال، هر بار هرچی که بوده، اینا بلیت گرفتن، ویزا گرفتن، اول بلیت گرفتن پا شدن اومدن که در اون لحظه شادی یا اندوه کنار من باشن. اینم باز از دستاوردهای این رنج و این ممنوعیت زمنان بوده. یعنی به هر حال ما همه یه جاهایی همدیگر پیدا میکنیم، یه جاهایی به بیدار شدن همدیگه کمک میکنیم دیگه، و به هم محبت میکنیم. محبت بیدریقی که اونا به من کردن، شاید تا قبل از این اتفاق من هرگز جز از مادر پدرم اینجوری دریافت نکرده. من احساسی که داشتم، بارها به دوستانم هم گفتم، اینه: من احساس میکنم چون بسیار به اون کار، به اون یادگیری هایی که داشتم خیلی وابسته بودم، یعنی معنای عشق و زندگی رو به دلیل اینکه در فضای شخصیم خیلی چیزها رو نداشتم، در فضای هنر پیدا کرده بودم، سختم به دست آورده بودم. وقتی همه اینا رو از دست دادم، تصویری که داشتم این بود، یک شبنم طلویی بود که مرد و حالا یک کس دیگری به دنیا آمده. میگفتم حالا من یه نوزادی هستم، فقط تفاوتم با نوزادی نه، اون میخواد شروع کنه تاتی تاتی کنه، کم کم چهار دست و پا تا را بره. من یه کوله پشتی سنگینم دارم از 10 سال کار شبانه روزی و خاطرات کودکی قبلش، یعنی اینا همینجور رو پشت این نوزاده داره سنگینیم میکنه، یعنی هی روند منو خب هی کنتر میکنه. حالا من چیکار کنم؟ هی میشستم این کوله پشتیه رو باز میکردم، نگاه میکردم، هی خودم رو ورق میزدم. خب خیلی چیزا بود که من میدیدم که در نگاهم به جامعه، در همدلیم، در اون چیزی که من توقع داشتم چرا اتفاق نیفتاد. و بعد فکر کردم که ما چه کنیم که یاد بگیریم که اتفاق بیفته، چجوری همدلی عمومی پیدا بکنیم، چجوری به همکاری از نگاه رقابت دیگه نگاه نکنیم، چون یکی از دلایل سکوت کردنها رقابته و اون لذت پنهان ناخودآگاهه که خب یکی دیگه هم حذف شد و گمان این که حذف دیگری جایی رو برای من باز میکنه. همه ماها اینا رو در اون ته ته نهاد خودمون داشتیم. ماها در شرایط آشفته بزرگ شدیم و قدم برداشتیم به سمت موفقیت. فرق میکنه با اون کسی که توی شرایط آرامی در کشورش اومده و رفته، درسش رو خونده یا تجربه کرده، وارد فضای کار و هنر شده و حالا داره در کنار بقیه دیده میشه. همه یه گره هایی داشتیم و اومده بودیم کنار هم دیگه، حالا شده بودیم یه کسایی. خب من سعی کردم اینا رو من مسئول بقیه که نیستم، تو خودم برم به سراغ اینا. و این یه چیزیست که تا امروز هم ادامه داره. من اگه این اتفاق برام نیفتاده بود، اگه یه بار نمرده بودم، حتما در بلند شدنم، در تولد دوبارم اینا رو نمیدیدم. همین الانم هزار بار میبینم یه جاهایی هست، یه سایه هایی هست آدم میره توش، یه چاهایی هست آدم میفته توش، بعد میبینه باید مواظب باشه، باید دوباره خودش رو نگاه بکنه. و بیشتر از همه مرضیه جان، من یاد گرفتم که هر روز هی بفهمم چقدر کامل نیستم، چقدر راه دارم تا کامل شدن. به خاطر همین یه ذره میترسم مثلا انگشتم های بگیرم به سمت این و آن. به خاطر همینم میگم مثلا امروز راجع به اون روز همکارام حرف میزنم، چون دارم میبینم امروز دیگه حالت انفعالی ندارن و خوشحال میشم میبینم و فکر میکنم خب حالا که ندارن، حالا من میتونم پس راجع به اون روز صحبت بکنم، چون امروز نگاه اونا عوض شده.
ازش پرسیدم آیا برخوردهایی هم دید که خودش رو مقصر بدونن، که چرا حرف گوش نکرده، چرا رفتاری کرده و حرفایی زده که چنین شرایطی براش به وجود بیاد؟
خیلی کلمه گنده ای اگه بگم قربانی ستیزی، ولی ما این رو داریم دیگه. یعنی اگر که یه کسی براش یه اتفاقی میفته، مثلا بچه میاد میگه من کتک خوردم، میگن چیکار کردی آخه که باباتو ناراحت کردی؟ یا میگیم فلان زن مثلا از همسرش مثلا این و اون مثلا آزار دیده، میگن آخه بابا دیگه ببین آخه این زنه چه کرده که اون اومده مثلا یه لیوانو تو سرش شکسته. حالا مثالای دم دستی دارم میزنم، قصدم مثلا این نیست که حالا بخوام بگم مرد یا هر چیزی، فرقی نمیکنه، ولی اینه که بله در این سیستم اون وقت ما میگیم که خب میگفتی من همونی که شما میگید هستم. حالا بعضیا از روی دلسوزی میگن، بعضیا میخوان بزنن تو سرت و تحقیرت بکنن. یعنی بله، از طرف کسانی که اصلا عوامل سرکوب و تحقیر و اینها هستن، که اصلا کارشون اینه، خب میان میگن که تو پای یک چیزی خواستی بایستی که ناحقه و اینه و اونه و معلومه که تو باید منع بشی و معلومه که باید محروم بشی مگر اینکه بیای توبه بکنی. یه کسایی هم که از روی دلسوزی ولی ناآگاهانه، یعنی میان بهت میگن من از بستگان خودم، بستگان مسلمان خودم، با دلسوزی، با جون و دل، با گریه میگفتن آقا بیا برو بگو من نیستم، همونی که شما میگید هستم و کارتو بکن و تو خلوت خودت هرچی که میخوای بکن، برای اینکه همین نیست که هست. یعنی این حسو نداشتن که آقا تو باید بیای بری شکایت بکنی و کاش که مثلا دارم میخوام بهت بگم مثلا یه وکیلی رو بهت معرفی بکنیم. اینجوری اصلا نبود. این بود که بیا برو دروغ بگو و تو داری اشتباه میکنی، تو داری خودتو بدبخت میکنی. میگم از حالت محبت آمیز تا غیر از اون، یعنی میان تو حتی میزنن تو سرت، میگن تو خواستی قهرمان باشی، تو قهرمان نیستی، تو هیچی نیستی. بعد تو میگی والا بلا قهرمان چیه، من فقط میخواستم خودم باشم، من نمیخواستم قهرمان باشم، قهرمانم نیستم، من فقط خواستم خودم باشم. حتی اون آدمی رو که ور میدارید پس کلش رو میگیرید میندازیدش تو زندان، که بعد یه دفعه میبینه ای بابا چرا با من این کار رو کردن، احساس رسالت میکنه، اصلا نمیخواست قهرمان باشه. اون داشته با زنش و بچهش و نمیدونم شوهرش و دوست پسرش و مادرش و پدرش و حالا هر کی با هر دلبستگی که داره داشته زندگی میکرده، شما اومدید و او رو در موقعیتی قرار دادید مثل هملت که پدرش میاد به خوابش میگه عزیز من شما داری راحت زندگی میکنی و سوت میزنی و نامزدت رو داری و فلان و اینا، در جریان باش که عموت برادر من با مادرت یه روابطی داشته و اینا اومدن و منو کشتن. و او که بیدار میشه حالا بر سر این قرار میگیره که حالا من در این آگاهی بمانم و بگم که من آگاهم، یا برم و خودم رو بزنم به جهالت و تو اون بمونم. ما رو بر سر یه دوراهی قرار میدن، اصلا مسلمون و غیر مسلمون هم نداره ها، هر کسی که میخواد به یک چیزی که احساس میکنه به کسی آزار نمیرسونه و معناش تعریف هویت یا شرافت یا حقوق انسانیه یا همه اینا، وقتی بر سر این دوراهی قرار میدن و شما اون درست رو انتخاب میکنی، خب وقتی میذارنت زیر فشار، اون وقت میگم مثل هملت میشی دیگه، به اینکه بخوای و تو یک چیزی میفتی که میگی من تا آخرش میرم دیگه. خب بعضیام نمیرن اون وقت اونا هملت نمیشن. ببین من اصولا آدم مذهبی نیستم. نبودمم. ولی این چیز رو داشتم که یعنی من تو فضای بزرگ شدم که دیدم که دوست مثلا پدر من تو خونه ما بوده، آدم نازنین با همسر و فرزندش، بعد 3 ماه بعد دیدم پدرم داره گریه میکنه، گفتم چی شد؟ گفته آقای فلانی رو اعدام کردن. چرا؟ به خاطر اینکه این کارهای اداری جامعه بهائی رو میکرد. یا پدر بزرگ مثلا 80 سالم که رفت و کارمند وزارت راه بود، بهش گفته بودن شما بیا بنویس که مسلمانی وگرنه حقوقتو قطع میکنیم. اونم گفته بود آقا جان کردم بود. گفته آقا جان من آخه مسلمان نیستم، حقوقم برچه قطع میکنین؟ گفته بودن اینجوریه دیگه. که خود اون آقای جوانی که اونجا بوده از خجالت سرشو نمیتونسته بیاره بالا و به پدر بزرگم گفته بوده خب پس حقوقتون دیگه از این ماه قطع. خب من اینا رو دیده بودم دیگه، برام یک تعریفی داشت انتخاب و اینکه تو پای انتخابت بیستی. بنابراین به شکل اتوماتیک وقتی که از من سوال شد باهایی هستی یا نیستی، یعنی مذهب چیه، من گفتم مذهبم چیه. منتها این که مرزیه جان فکر کنم من الان دارم با سر میرم تو شکم ظلم و وای، من به هیچ وجه این حسا رو نداشتم. من دچار یک خوشخیالی، دچار یک ساده لوحی عظیمی در زندگیم بودم که در تا همین امروز هم به شکل دیگری ادامه داره. اون جمله‌ای که ما در مدرسه خوندیم که و ناصر خسرو در 40 سالگی از خواب 40 ساله بیدار شد و آدم دیگری شد، من گمان می‌کردم که ما همه میتونیم رو هم تأثیر بذاریم و هر آدمی میتواند تغییر بکند. من گمان میکردم با توجه به اینکه آدمی بودم که مشکلی که به زعم اونا غیر اخلاقی تصور بشه از این برچسب با اینا نداشتم، یه آدمی بودم که با عشق داشتم کار میکردم، یه آدمی بودم که 5 بار جایزه گرفته بودم و گمان میکردم که و نه مبلغ باهایی بودم نه هیچی، تصور میکردم که این صداقت من روی اونها تأثیر میذاره و خواهند گفت که بله باشه ما میدونیم و شما بیا کار بکن.
شبنم میگه که سالها نمیخواسته بپذیره که تبعیدیه.
خیلی جالبه، من بازم نفهمیدم تمام این سالها که بعد افسردگی گرفتم، بعد حالم خوب شد، کمک گرفتم، بعد شروع کردم دیگه همش کار کردن، من تازه 2 سال پیش فهمیدم وقتی که این اتفاقات بر کسی واقع میشه شما همه چیز رو از دست میدی، ممنوع کار میشی، امکان حقوق مدنی تزد، یعنی همه چی گرفته میشه، تو یه ترامایی پیدا میکنی، یه آزاری میبینی، یه آسیبی میبینی که این ترکشای بعد از آسیب تو تمام ابعاد زندگیت اثر میذاره اگر که نری و به شکل حرفه‌ای کمک نخوای و اینها رو درمان نکنی، این زخم‌ها رو نگاه نکنی، براش عزاداری نکرده باشی. و کسی که این اتفاقات براش میفته فکر میکنه من همین که میگم به زور، هی فکر میکنه من باید شجاع باشم، من یه عملی کردم که بین که خودم بخوام عمل قهرمانانه است و من وای نمیدونم وارد یک تراژدی شدم که از توش اومدم بیرون، نمیدونم ققنوس، آتش، خاکستر، از این حرفای خوشگلی که هی به هم دیگه میزنیم. اینا بسیار خطرناک و مخرب میتونه بشه با اینکه برای کسایی که از بیرون میشنون زیباست، چون نمیری ببینی چه بلایی سرت اومده. هر بار که رفتی صدات کردن، به توهین کردن، هر بار که هی دیدی درا داره بیشتر به رود بسته میشه، اینا کلی آسیب داره و بعد آسیب شناسی میخواد. اون وقت 17 سال بعد یه دفعه تو امریکا یه جایی یقتو میگیره و که برای من هم اتفاق افتاده. ابعادش رو بعدها فهمیدم. اون موقع که تو ایران بودم اصلا اینقدر داغی و اینقدر میگم داری هی آدمای دیگر رو جمع میکنی که اصلا نمیفهمی چی به چیه، اینقدر داری استراب داری که الان میخوام سوار هواپیماشم نیان از تو هواپیما بکشنم بیرون. من وقتی که داشتم میرفتم هی فکر میکنم الان منو پای بلنگو صدا میکنن، که نکردن ها، ولی اینقدر این استرابو داشتی که اتفاقا بعدن هم گفته بودن ما اصلا نفهمیدیم این خانم که ای رفت. یعنی اون اتفاق میتونست بیفته. اینقدر استرابای اینجوری داری تصوری از این که دارد به من ظلم میشود نداری. بعدن که پات میرسه به خشکی از اون طوفان، تازه میبینی ای داد بیداد چه بر سرم اومد و حالا چیکار کنم. وقتی که شروع کردم دنبال کارگشتن در فضایی که مربوط به میدیای ایرانی و فارسی زبان میشد، دیدم که به دلیل اینکه من به خاطر باهایی بودن ممنول کار شده بودم، متاسفانه چند موقعیت کاری خیلی جالبه، من اینا را هیچ وقت جای دیگه نگفتم، الان دارم به شما میگم، من رو نخواستند. در حالی که وقتی که وارد اون فضاها شدم، خب طبیعتا حتی در یک مورد بود که برنامه پایلت، برنامه نمونه میگن، ضبط شد و کسی که کارگردانی میکرد اون پایلت رو ایرانی نبود، از کشور میزبانی بود که داشت اون مدیای ایرانی رو راه مینداخت. اومد اول به من یه توضیحاتی داد، بعد که پایلت ضبط شد اومد به من گفت شما چرا به من نگفتید حرفه‌ای هستید؟ گفتم فکر کردم شاید چیزی هست که من نمیدونم، فکر کردم باید بگید. گفت ما الان داریم یک هفته از اینجا تست میگیریم و اولین بار ما فلان فلان فلان. خب من مطمئن بودم که قراره اونجا برم و استخدام بشم، خب نشد و بعدم فهمیدم چرا. این اتفاق در سه جای مختلف برای من افتاد، در دوتا از مدیاها و در برای کار، برای ساختن فیلمی راجب طاهر قرة‌العین با یک تهیه کننده. آره دیگه، یعنی کسی نمیدونه که ما چوب دو سر طلا به قول معروف میشیم، یه چیزایی رو از دست میدیم. من اون موقع برای اون مدیاها وقتی رفتم، واقعا شاید به لحاظ مالی در شرایطی بودم که خیلی نیاز داشتم، حتی اگر که در بیرون اینجوری به نظر می اومد که صورتم رو خیلی با سیلی سرخ می کردم، ولی خب این در رو برون باز نکردن. میگم به این دلیل که هیچ وقتم مستقیم نمیگن، ولی خب همیشه عزیزانی داری که بعد بهت میگن که اینجوری شد، چون تو میبینی که به قول اینا کوالیفایدی، تو میبینی که اون چیزایی که تو میخوان که خب تو همه رو داری، حیرت میکنی که چرا تو رو نپذیرفتن. بعد میبینی که نگران اینن که تو به شکل نمادی میشی که انگار که مثلا اون میدیا پس داره به بهایی ها بها میده و چون که میخواد که این برچسبش نخوره، بنابراین تو رو نمیپذیره و یا واجه شاید این باشه، تو رو بازی نمیده، یا اینجا هم تو باز محروم میشی از یه چیزایی طبق یک قانون های نانوشته، نمیدونم. ولی خب خوشبختانه زندگی ادامه داره و تو راهای دیگری پیدا میکنی و میبینی که به حال میتونی جور دیگری کار بکنی و امرار معاش کنی، زندگی تو بگردونی و اصلا وارد مسیرهای دیگه ای بشی. ولی میگم اون روز شاید غرورم یا اندوهم اجازه نمیداد راجبش بگم، ولی اینا امروز توی این برنامه شما دارم اینو میگم و امیدوارم اگر هر چیزی رو حس میکنی اینو بتونی بذاری که این اتفاق برای کس دیگری نیفته، یا اگه افتاد همون موقع بتونه راجبی صحبت بکنه. نه به خاطر اینکه میگم من اصلا روحیه این که بگیم که افشا کنیم، نه، بگیم که اونهایی که این نگرانی ها رو دارن دوباره فکر بکنن و ببینن اشتباه میکنن و آدم هایی که کارهایی رو بلدن و خارج از ایران هستن، خیلی خوبه که همه کنار همدیگه وایسن و از تجربیاتشون و از آنچه که بلدن بشه استفاده کرد.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خورشید که اینجا بنا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم 18-19 سال پیش از ایران رفت آمریکا که درس بخونه. ویزای دانشجویی گرفته بود که یک بار ورود بود و نمیتونست وقتی که درسش تموم بشه بیاد ایران. بعد تو رسانه فارسی زبان تو لندن کاری بهش پیشنهاد میشه و میره اونجا و تو اون رسانه مشغول به کار میشه و هی اینجوری به ایران اومدنش به تعویق میفته تا اینکه حکومت بعد از 88 فعالیت تو اون رسانه رو جرم میدونه و راه برگشت برای خورشید بسته میشه.
من وقتی که از ایران اومدم بیرون، موقعی که داشتم میرفتم قصد برگشتن داشتم، یعنی هم میدونستن که این یک دوره کوتاهیه، من میرم درس میخونم، همسر سابقم هم اونجا زندگی میکرد، درسش اونم تموم بشه، جفتمون میخواستیم برگردیم ایران. در نتیجه یک چیز موقتی بود موقعی که من داشتم میرفتم، ولی به هر حال موقعی که فرودگاه بودم و دوستان بودن، سخت‌ترینش خدافظی از مامانم بود. همه یه جورایی ناراحت بودن دارم میرم، ولی با فکر این بود که خب من 3-4 سال دیگه نهایتاً برمیگردم یا حتی زودتر، ولی برای مامانم خیلی سخت بود چون ما خیلی با هم نزدیک بودیم و اون اصلا دلش نمیخواست از من جدا بشه. و موقعی که کار رسانه در لندن من پیشنهاد شد، موقعی بود که من میدونستم الان نمیتونم خیلی کار موثری بکنم تو ایران با چیزهایی که دارم، ولی اینکه برم ایران ببینم مادرم، ببینم پدرم، ببینم دوستان، ببینم یا هر چیزی، مملکتم، جایی که بزرگ شدم، عاشقشم، اینها تو ذهنم بود، برام مهم بود که بتونم برم ایران. برای همین یک رسانه به خصوصی انتخاب کرده بودم که پولم کمتر میداد از همه جای دیگه، ولی بتونم برم ایران اونجا. ولی نمیتونستم قبل از این که برم لندن برم ایران، برای این که من سریع میخواستم برای اون کار. در این فاصله یک دوست من دستگیر شد و کسی بود که در این حال یک کلمه اتهامات و اینام زده بود، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. به هر حال وضعیتی پیش اومد که من اون موقع نمیتونستم برم ایران و من فکر کردم که باشه، من میرم لندن این کار شروع میکنم، بعدم به هر حال حالا درسم هم باید تموم کنم، یه پروژه آخر ترم فوق لیسانس روزنامه‌نگاری مونده و فکر کردم که حالا میرم این یه سال تجربه میکنم و بعد از اونجا میبینیم اوضاع چی میشه. که بعد چند ماه بعد از این که من لندن رفتم، وقایع 88 پیش اومد که تقریبا که دیگه غیر ممکن کرد رفتن منو به ایران. من شب انتخابات وقتی که یک هو اون 63% رو اعلام کردن، من یهو نشستم رو زمین و زدم تو سرم و گریه کردم و گفتم من دیگه نمیتونم برم ایران. اون یه واکنش لحظه‌ای بود، ولی بعد وقتی که مردم رفتن تو خیابون، اون تظاهرات عظیم اتفاق افتاد و ما خیلی در جریانش بودیم، داشتیم پوشش میدادیم و خیلی به من امید داد که نه، شاید اینطوری هم نباشه، شاید ما بتونیم عوض کنیم فضا رو و همه اینها رو، به من دوباره امید داده شد. امیدم همینطور کمتر شد بعد از اینکه تمام اتفاقاتی که افتاد تو تاریخمون، همه جانهای عزیزی که از دست رفت، همه کسایی که اعترافات اجباری، بعد عاشورای 88 و بعد همه وقایعی که
میدونی خودت و کسایی که میشنون این پادکست رو به احتمال زیاد میدونن، به مرور برای من مسجل شد که نه اصلا نمیتونم برم ایران. و یک جایی هم شد که شروع شد به رسانه ما حمله کردن، فشار آوردن، از هر چیزی که اول شروع شد با دستگیری دو نفر توی ایران که دوستای من بودن، توی این رسانه کار میکردن و کاملا مشخص بود که یک بهانه فقط برای فشار به ما، چون اونها هیچ ارتباطی با رسانه ما نداشتن، کار نمیکردن، فقط دوست بودن. یک حالتی که یه جور گروگانگیری حکومتی و خیلی از همکارای من پدر مادراشون به ساعتها بازجویی می رفتن، شونو تو خونه ها می زاشتن، دستگیر می کردن، زندانی کردن برخی از خانواده ها، اعضای خانواده، خواهر برادرها رو، مخصوصا نهایی که شهرستان بودن خیلی فشار بیشتری بهشون اومد. هر نوع فشاری که تو بگی از راه دور بر خانواده ها و دوستای کسایی که توی رسانه ها کار میکردن و مشخصا رسانه ای که منم توش کار میکردم، شروع شد. حمله های سایبر اتاک بود، سعی کنن ما رو هک بکنن، خیلی اتفاقاتی که علیه خانواده ها و دوستای ما افتاد و این مشخص بود که دیگه فضایی نیست که برگردیم. معدود کسایی که برگشتن زندانی شدن، بازجویی شدن، در خیلی از موارد باید تکنویسی میکردن، اعتراف اجباری، مسائل مختلف و اینها همه میدونیم به مرور. نمیتونم دیگه نقطه خاصی بذارم براش که کی مشخصا دیگه مطمئن بودم. میگم واکنش لحظه ایم همون شب 80 همون شب 63% بود، ولی امیدوار شدم و بعد به مرور برام مشخص شد که این مدل اعتراف اجباری گرفتن، نه به خاطر خودم، یعنی مسئله این نیستش که زندان میرفتم یا من حالا چرا نرم، این همه آدم، این همه جانهای عزیز که سالها و سالها تو زندان بودن یا کشته شدن یا شکنجه شدن یا هر چیزی، مسئله من نبودم که برم و زندانی بشم یا هر چیزی، مسئله این تیکهش بود که تقریبا هر کسی باید بازجویی میشد، باید اطلاعات میداد راجع به دیگرون. کسایی که توی ایران هم میگرفتن خیلی، و من برای من خط قرمز بود و میدونم که کسی که اونجا میره و گرفتار میشه، بیشتر افراد مجبورن در بعضی موارد کارهایی میشه که مجبورن، یعنی هیچ نوع قضاوت اخلاقی ندارم و کاملا درکش میکنم. مسئله برای من این بود که من این امکانو دارم که با نرفتن به ایران هیچ کس دیگه رو در معرض خطر قرار ندم، یعنی فکر کردم مسئولیت اخلاقی مینه که روی تمام خواسته هایی که دارم، من عاشق ایرانم، عاشق جایی که زندگی میکردم و بزرگ شدم، هم عاشق مادرم بودم، پدرم هیچ کدوم نمیتونه براشون امکان سفر بیرون از ایران نبود و هزاران هزار چیز دیگه، ولی انقدر این یه چیز کوچیکی بود که من میتونستم اجتناب کنم، فقط صرف این که حتی مثلا میدونی بعضی اطلاعات خاصی هم نمیدادن، بری مثلا لیست میذارن جلوی خیلی ها که از بیرون ایران میرن، اینجوری که من میدونم راجع به بعضی ها که رفته بودن، مثلا اطلاعات، مثلا دارن چی کار میکنن، با کی دوستن، شغلشون چیه، خونهشون چیه، همه اینها برای من خط قرمز بود به خاطر اینکه میدونم این اطلاعات بعدن به چه شکلی استفاده میشه. و در نتیجه برام مسجل شد تا روزی که بتونم بدون این که لازم باشه این خطر وجود داشته باشه که راجب شخص دیگری اطلاعات به اشتراک بذارم، نباید برم ایران و این دردسر اضافی رو برای کسی به وجود بیارم. حالا مضاف بر این که مادر پدر من پیر بودن و اصلا نمیشد توی این درد سرم، نمیخواستم بذارمشون که دنبال کیس من برن یا هر چیزی.
از خورشید پرسیدم وقتی که کم کم متوجه شد که نمیتونه برگرده ایران، چقدر موقعیتش متفاوت از یه مهاجر شد؟
مشخصترین بارزش خب همینه که نمیتونی بری ایران، و این خیلی جنبه های مختلفی داره، چون و خیلی حسای من تفاوت داشت. وقتی اون 3 سال 4 سال اولی که آمریکا بودم برای درس خوندن فرق میکرد، میدونی، میدونستم که 3-4 سال دیگه خب برمیگردم. این یک مثلا گاهی باید آدم زحمت بکشه دیگه، میدونی، من میخوام خب 2 تا مدرک بگیرم، میخوام درس بخونم، باید پاشم بشینم و انگار رفتی مثلا کمپ یا هر چیزی، باید درس بخونی و غیره. خیلی فرق داشت با اینکه بدونم من مادرم مریضه یا مادر من به هر دلیلی داره زجر میکشه و من نمیتونم اونجا باشم. میدونی که مادرت یک مشکلی داره که تو میتونی اون مشکل رو حل کنی و تو نمیتونی بری، و این همینش برای من بدترین تجربه ممکن بوده، چون فکر این که بعد خب تو میگی تصمیم اخلاقی داری که کسی رو در معرض نذاری، تصمیم اخلاقی و انتخاب خودت که و که نری ایران اعتراف اجباری بکنی، اطلاعاتی راجع به کس دیگه ای بدی، کسی رو تو درد سر بذاری، ولی در این حال خب مامانت هم حق داره، مامانت هم به تو احتیاج داره و نمیتونه از ایران بیاد بیرون، و تمام این درگیری ذهنی این بدترین تجربه بوده که تو زندگی من کردم و فلج کننده بوده. اینکه هیچ کاری نمیتونستم راجع به شرایط مامانم بکنم، در صورتی که میدونستم من میتونستم اگر ایران باشم تاثیر خوبی بذارم، یکم بهتر بشه وضعیتی که توش بود، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. تمام مدت درگیری این که آیا میارزید من برم توی اون رسانه کار کنم و آیا میارزید اون انرژی که ما گذاشتیم برای 88 کاری بکنیم که بعد به این روزگار بیافتیم، تبدیل به دشمن وطن بشیم، خونده بشیم به عنوان دشمن امنیت ملی و همه اتفاقاتی که افتاد برامون بعدن، آیا میارزید برای اون دل مادر من چیزهایی که کشید؟ و صبورم بود، ولی یک بار یه همسایمون، من بهش گاهی من به همسایه همون دوستای مامانم زنگ میزدم، میگفت به اینا زنگ بزن، دوستت دارن، به من خیلی لطف میکنن، خیلی خوشحال میشن تو بهشون زنگ میزنی. و مامان من اون موقع مریض بود و این همسایمون خیلی رک به من گفت که این رفتن تو و برنگشتنت بود که مامان تو زمین زد و اینطور مریضش کرد، و من نمیتونم هرگز فراموش کنم این حرفو. هر کی هر چی میخواد بگه از خانواده خودم، خواهرم یا هر کسی، میدونی تهش احساس میکنم من این ظلمی که به مادرم کردم که من پیشش نباشم بابت تمام چیزهای دیگه‌ای که تو زندگی، درگیری اخلاقی هیچ وقت من به نتیجه‌ای نمیرسم. افتخار میکنم به کاری که کردم اون مدت، مخصوصا دوره 88، حالا دوره طولانی بود کار رسانه‌ای من، ولی به خصوص دوره 88 به خاطر اینکه خیلی دوره خاصی بود. ما این رسانه‌های جدید رو نداشتیم، کارهایی که می‌کردیم اون موقع و به خصوص کاری که من می‌کردم کاری بود که تاثیرگذار بود و اگر که نبود و اگر دقتی که ما می‌کردیم نبود میتونست تاثیرات منفی بذاره، و بهش افتخار میکنم و میدونم که لازم بود من اونجا اون کار بکنم. شاید کمتر کسی بود اون موقع که تو اون پتانسیلی که من داشتم کار میکردم اون کار به خصوص بکنه. و به هر حال کشته شده ها، شکنجه شده ها، زندانی هایی که تو ایران، حتی گمنام ها، اونها هم یه حقی داشتن که یه کسی حرفه‌ای بتونه به پوشش خبری اینها کمک بکنه یا ویدیوهای مردم از اتفاقاتی که داشت توی ایران میافتاد، اینها هم بالاخره باید یه کسی هم اونا رو انجام میداد دیگه، میدونی هر کی وظیفه‌ای داره، یعنی بین وظیفه اخلاقی و اجتماعی بین وظیفه اجتماعیم نسبت به جامعه‌ام و کشورم و اون وقت وظیفه شخصیم به مادرم، این یک چیزی بوده که من هیچ وقت نمیرسم به نتیجه ای که کاش نرفته بودم اون رسانه، کاش برمیگشتم ایران، هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتاد. ولی نمیدونم اون وقت الان چی فکر میکردم نسبت به خودم که چرا اون موقع من میتونستم یه کاری بکنم و نکردم. این به جوابی من نمیرسم هیچ وقت. و سرزنش ابدی دارم بابت اینکه مادرم منو نداشت کنار خودش. برای خانواده من توی ایران از همون 88 خیلی رک به من گفتن هرگز بر نگرد ایران به هر دلیلی. حتی پدرم یه بار به هم گفت که اگر فهمیدی من جنازم وسط خیابون افتاده مردم و باید تو فقط باشی که بیای اونو ورداری و منو خاک کنی، نیا و بذار این جنازه بو بگیره. این حرفش بود که به من یک بار زد. اونها ترجیح می دادن من هرگز در معرض هیچ نوع خطری قرار نگیرم، منتها خب من گفتم فکرم چیز دیگه ای بود که برنمی گشتم بابت این مسئله نبود. اونا برش برای مامانم خیلی مشخص بود، خیلی امیدوار بود که بتونه یه بار دو بار بتونه اون بیا جایی و این اتفاق افتاد. من امروز اتفاقا داریم حرف میزنیم، سالگرد تنها باریه که من مامانم رو دیدم. مامانم الان چند سال فوت کرده. توی کل اون همه اون سالها، توی 15 سال که زنده بود یک بار من مادرم رو دیدم بیرون و همین. و خودش هم میگفت من دیگه تو رو نمیبینم. اون تنها باری که ما همو دیدیم. پدرم رو اصلا ندیدم. پدرم در شرایطی نیست که از ایران بیاد بیرون. در نتیجه الان 18 ساله که پدرم ندیدم، فقط تلفنی حرف میزنیم. و یک چیز دیگرش هم اینه که مادر پدر من گفتم مسن‌تر بودن و اصلا اینترنت ندارن، سمارت فون، هیچی. ما تمام ارتباطمون خط تلفن معمولی بود. در نتیجه خیلی سخت‌تر می‌کرد حتی کیفیت خط، کی چجوری به هم زنگ بزنیم. هیچ کدوم این چیزا، خیلی با هم اسکایپ میکنن، واتساپ میکنن، مسیج به هم میدن، عکس برای هم میفرستن. من اگر میخواستم عکسی به دست مادر پدرم برسه، یا باید مثلا به دوستی در ایران میفرستادم بره پرینت بگیره بفرسته در خونهشون، یا این که مثلا مسافری اگه میره بدم ببره مثلا. به این شکل ارتباط خیلی سنتی مدل قدیم بود. اینم کمک میکرد در اینکه این فاصله هم حتی ناخودآگاه بیشتر میشد بینمون. این نبود منو بیشتر در زندگی مادر من مشخص میکرد. فکر میکنم به خاطر همین که منو اینقدر دوست داشت و عاشقانه دوست داشت، هیچ وقت به زبون نمی آورد. ولی میدونم که ترجیح میداد کاش من این رسانه نرفته بودم، کاش ایران میتونستم برم. این که خارج زندگی کنم فکر میکنم مسئلهش نبود، ولی این که بتونیم مرتب همو ببینیم و اینا، اینو هیچ وقت فکر نکرده بود یک بچه‌ای که اینقدر براش مهم و عزیز بود. چون مادر من، بین من و خواهرم 8 سال فاصله است، 8 سال بزرگتر از من خواهرم. مامانم بین این دوتا بچه زمان حاملگیش از دست میده تا بعد منو داشته باشه و خب خیلی تاثیر روانی روش داشته. به دنیا آمدن من خیلی براش مهم بوده. الان با علم و دانش الان من میفهمم که مامان من دچار افسردگیه بعد از حالا زایمان که نه، بعد از دست دادن این بچه ها بوده، چون یکیشون 8 ماهه تو شکمش میمیره. و این میفهمم که یعنی این به دنیا آمدن من و داشتن من به دلیل اون حالت روحی روانی هم که داشته خیلی به خصوص بود. برای همین انقدر خاص بودم من براش و بودنم و همه این چیزا. و معلومه که دلش میخواست من پیشش باشم و میدونم از این که توی این رسانه کار میکردم خوشحال به این دلیل نبود. به من نگفته بود ولی به دیگران گفته بود. میدونم مواظب بود منو ناراحت نکنه، ولی میدونم به دیگران گفته بود که کاش نکرده بود این کارو.
خورشید همونطور که گفت تو این مدت فقط یک بار تونست مامانش رو ببینه بعد از 7 سال.
موقعی که مامانم رو دیدم، چند سال گذشته بود دیگه، فکر کنم 7 سال بود ندیده بودمش و اون موقع مشکل حرکتیش ایجاد شده بود، یعنی روی واکر بود که خب من وقتی از ایران رفتم سر پا بود کاملا. یکی این بود و یکی اصلا واقعا نشناختمش، اصلا شکسته شده بود توی این 7 سال و مثلا دندون مصنوعی استفاده میکرد. یعنی واقعا شبی که من رسیدم، اون یه روز زودتر از من رسیده بود، من واقعا جا خوردم اصلا، چون ما تماس تصویری هم نداشتیم، فقط تلفن بود. کاملا جا خوردم از دیدن پیر شدنش و از دیدن اینکه اصلا یه جورایی یکم زمینگیر شده. یعنی ما اگه میخواستیم جایی بریم یا بعد از صندلی چرخدار استفاده میکردیم یا با واکر. من وقتی مادر من مرد، من 3 ماه بود که یک جای دیگه، یک کشور دیگه جدای از ایران و رسانه و اینا، یه جای بین المللی خیلی محترمی یک شغلی گرفته بودم. دلیل اینکه رسانه رو ول کردم این بود که دیدم مگه چقدر وقت هست برای این زندگی، و کار خوبی بهم پیشنهاد شده بود یه جای دیگه دنیا و گفتم آره، شاید من اگه برای این سازمان کار کنم یه چند سال. بعضی از کسایی که از این رسانه ها اومده بودن بیرون بعدش تونسته بودن بعد مثلا یه مدتی برن ایران، گفتم شاید اوضاع بهتر بشه اینا. و من 3 ماه بود که من به این کشور جدید اومده بودم، هیچ کس رو نمیشناختم، کار جدیدی بود، متفاوت بود، مسئولیت زیادی داشتم، خیلی من برام سخت بود و این اتفاق افتاد. و تنها فکری که کردم 24 ساعت اول که فقط تمام تمرکزم روی این بود که خواهرم برسه به ایران، به خاطر اینکه پروازش اصلا کنسل شده بود، یک وضعی بود، میخواستن تشییع جنازه رو گفته بودن فرداش انجام میدن که خواهر من نمیرسید. من از این ور اصلا فقط تمرکزم این بود با خواهرم همش در تماس باشم، مطمئن بشم که تشییع جنازه رو یه روز عقب میندازم، خواهر من برسه. لحظه که خواهر من سوار آخرین پرواز شد به تهران، اونجایی بود که من تازه گفتم، یعنی به خودم فکر کردم و خیلی اوتوماتیک تنها فکری که کردم این بود که باید برم لندن. خونواده انتخابی من الان لندنن دیگه، دوستای من، چون با هیچ کسی تو جایی که چون هیچ کسی و جایی که زندگی میکردم نمیشناختم، گفتم تازه بودم، حالا تو 3 ماه 2-3 تا دوست آشنای آشنا پیدا کرده بودم که همون هم کمک کردن، بلیت منو خریدن، بردنم فرودگاه فرداش و من رفتم لندن. و خیلی نمیدونم اون 10 روزی که لندن بودم به من زیاد یک چیزهایی یادم میاد. خونه دوستی بودم، خونه پر و خالی میشد، گل میومد میرفت، همه غذا درست میکردن و من اصلا میدونید چیزی نبود که بهش فکر نکرده باشم، مرگ مادرمو. ولی عجیب ترین تجربه زندگیم بود، من اصلا نمیدونستم یعنی چی. یه جایی فکر کردم اینجوری نبوده که الان مامانم مرده، در واقع 15 ساله ما یه جوری برای هم، یه بخشیمون برای هم مرده بوده. موقعی که من سوار اون هواپیما شدم اصلا نمیدونم بهت چطوری بگم، نمیتونستم، هنوزم نمیتونم یه جوری حست کامل کنم یعنی چی. و یه حس یکم رهایی اصلا نمیتونم ازش حتی حرف بزنم. واقعا باید بگم یک جای ذهنم آروم شد، چون مامان من داشت خیلی زجر میکشید به دلایلی، نه فقط مریضیش، و من از اینکه این دیگه زجر نمیکشه یه جای ذهنم باز شد، یعنی برای خودش خوشحال شدم یه جورایی که راحت شد، چون دیگه کسی وقتی خیلی دوستش داری میخوای زجر نکشه. ولی من رها نشدم، من گیر افتادم و نمیدونم، اینجوری هم نبود که عزاداری نکنیم، من خیلی خوشبخت بودم، یعنی واقعا خوشبختی من این خانواده انتخابی بود که توی لندن داشتم، برای اینکه تمام اون آدم ها مثل من بودن. همه این درد بی درمونه که نمیشه روش اس گذاشت، یه عده محدودی از آدم ها رو درگیر خودش میکنه. اونا همه میدونستن، لازم نبود براشون توضیح بدم چیزیه که نمیشه توضیح داد، اونا هم همونو میدونستن من دارم چی میگذرونم. و من فرصت عزاداری نه مثل اون چیزایی که تو ایران هست، ولی برای من به لطف تمام این دوستام که خانوادم بودن اونجا در واقع فراهم بود، ولی برای من هیچ وقت، من به اصطلاح انگلیسیش میگن رجیستر نشده، ثبت نشده توی روحم، نمیدونم چطوری توضیحش بدم. حتی
ازش پرسیدم که آیا خودش رو یه تبعیدی میدونه؟
نمیدونم، به خودم اجازه نمیدادم فکر کنم تبعیدیم، برای اینکه تبعید تو ذهن من همیشه کسایی بودن که یک واقعا فعال سیاسی بودن، جونشون رو گذاشتن به پای یه سری چیزها و مجبور شدن توی تبعید بمونن. خیلی طول کشید تا تو ذهن خودم به این نتیجه برسم که خب اینم یه جور تبعیده. و الانم میخوام حتما این توضیح رو بدم که این ما پادکست تو جاییه که داریم راجع به حسهای انسانی صحبت میکنیم و من دارم از همین حسی که تو ذهنمه صحبت میکنم، هیچ موقعم عمومی راجبش صحبت نکردم، فقط با دوستام حرف زدم، چون هنوزم میدونم که هزینه‌ای که من یا افرادی مثل من دادن خیلی کمتره از هزینه‌ای که خیلی های دیگه چه تو تبعید چه تو ایران دادن و اتفاقهایی که افتاده، ظلمهایی که شده. در نتیجه منظورم این نیست، میخوام این خیلی مشخص باشه که نمیخوام بگم من هزینه عجیب غریب زیادتری دادم یا هر چیزی، چون واژه تبعید خیلی بار زیادی داره از مبارزه، از فداکاری، که من هرچی بیشتر متوجه شدم اتفاقات کوچکی که حتی بزرگی که تجربه کردم بعدم بابت اینکه نتونستم برم ایران. و میخوام که برای همین، حتی همین که الان به تو میگم، طول کشید تو ذهن خودم که فکر بکنم که این تبعید دیگه، تبعید چه شکلیه، تبعید خودخواسته دیگه البته، چون که مثلا به اون مفهوم حقوقیش که کسی تو رو تبعید نکرده بری لندن مثلا. و یه جنبه دیگه‌ش هم همینه که خب لندنی یا غربی میدونی و میدونی تو ایران چقدر آدم‌ها چه سختی‌هایی دارن میکشن و با چه چیزهایی دارن دست و پنجه نرم میکنن، در نتیجه معلومه که وضع من از نظر آسایش و رفاه و آزادی های فردی و خیلی چیزهای دیگه خیلی بهتر از کسایی که تو ایرانن. در نتیجه این تبعید خودخواسته است و طول کشید تا من فکر کنم آره خودخواسته است کاملا، چون معلومه منم میتونم، همه میتونن پرن ایران، اینجوری نیست که ممنوع ورود که نیستیم، و این یک تصمیمیه که گرفتم، ولی من به نظرم این هم یه جور تبعیده دیگه و نمیتونم به دقیقا بگم که کی بهش رسیدم. یک جنگ درونی و اخلاقی بوده تو ذهن خودم، ولی الان دیگه میدونم که این یه جور تبعید خودخواسته است. حق هر کسی باید باشه که بتونه بره وطن خودش، حق هر کسی که بتونه کنار عزیزانش باشه وقتی میخوان بمیرن، حق هر کسیه که مرگ با کرامتی داشته باشه و عزاداری با کرامت بتونه داشته باشه.
از خورشید پرسیدم وقتی مادرش از دنیا رفت باز هم تو دلش اشتیاق برگشتن وجود داشت؟
من وقتی مادرم مرد یک خشم و نفرت تو همه اینا داشتم نسبت به مفهوم وطن و احساس کردم این وطن آدمایی مثل من و خیلی های دیگر رو پس زده، توف کرده، انداخته بیرون، و گفتم دیگه دلم نمیخواد برم ایران. و قطعا هر موقع در هر ظرفیتی که تا اندازهی که اجازه بده برای دادخواهی همه آدمایی که جونشون رو از دست دادن یا هزار تا اتفاق دیگه تلاشم میکنم، اینجوری نبود که اونو فراموش کنم، ولی این که صرف این که خودم برم ایران اصلا یه حال بدی بود، مسخره، نه نمیدونم چطور بگم، احساس میکنم حتی یه چورایی خیانت به مامانم خواهد بود که مثلا یه روزی حالا من برگردم برای اینکه برم دوستامو ببینم، برم خوش بگذرونم یا هر چیزی، و به شدت تا اتفاقاتی که این روزا داره توی ایران میافته و اینکه مردم اینجوری اومدن بیرون و جونشونو گذاشتن کف دستشون و مخصوصا دخترای دبیرستانی و بچه‌ها پسرای دبیرستانی، این تا اینجا من واقعا نمیخواستم، گفتم من دیگه هیچ وقت نمیرم ایران و خب این مملکت ما رو نخواسته و توف کرده بیرون و اون کسایی هم که میتونن دستشون میرسه کاری کنن شاید نکردن. اینا خیلی حرفای بدیه، میدونیم ذهن احساسات شخصی ما دارم میگم، هرگز هیچ وقت جایی نگفته بودم، ولی واقعا وقتی که سارینا ها و بقیه این آدم های شجاع رو میبینم میگم نه، اصلا اولین فرصتی که من بتونم برم ایران که دردسری برای کس دیگری ایجاد نکنم، من ایران میرم. من باید وظیفه دارم. بعد خیلی جالب بود به میگفتم، اول اصلا میگفتم من چون بزرگترین کاری که همیشه لذت بردم ایرانم وقتی بودم معلم بودم، و گفتم نه من باید برم معلم دبیرستان بشم. ولی وقتی حرفای سارینا رو گوش کردم فکر کردم نه باید برم شاگرد اینا بشم، میدونی. ولی به هر حال الان تازه فکر کردم که در اولین فرصتی که بتونم دردسر ایجاد نکنم برای کس دیگه ای، مخصوصا دردسر امنیتی، من برمیگردم ایران. حسام عوض شده و فکر میکنم مدیونم و دوباره وطن برام مفهوم پیدا کرده دوباره.
شیوا تو ایران فعال سیاسی و اجتماعی بود و چند بار هم دستگیر شده بود و به زندان افتاده بود. سال 1397 از ایران رفت تا فکر کنم یه دوره مطالعاتی بگذرونه. قصدش این بود که بعد از چند سال برگرده ایران. چند ماه بعد از رفتنش یکی از دوستاش در ایران بازداشت میشه و تحت فشار برای اعتراف قرار میگیره. اعتراف به اینکه صاحب اکانتی در توییتره که توش علیه نظام فعالیت میکنه. تو همون دوره بازجویی شیوا وایسی از این دوستش توی اینستاگرام میگیره که با التماس ازش درخواست کمک میکنه و شیوا میفهمه که پاش به این پرونده باز شده و خودش بدون این که بفهمه چطوری متهم ردیف اول این پرونده است.
ببین من واقعیتش اینه که آره از ایران خارج شدم، البته در واقع پذیرش تحصیلی و اینا نگرفته بودم، ولی خب با یک فرصتی از ایران اومدم بیرون، یک فرصت 2 ساله بود. قصدم هم این بودش که حالا هم توی اون فرصت 2 ساله مثلا بتونم اگه بشه درس بخونم و یه مقدارم دور باشم از اون فضاه، به هر حال فضای بعد 88 که هرگز انگار بر نگشته بود همچنان برای ماها و خیلی خیلی فضای فعالیت محدود شده بود، انگار که آدم نمیتونست دوباره خودش رو پیدا کنه. و فکر کردم که توی این زمانی که من اینجا اینجور در سردرگمیم و کاری از دستم بر نمیاد، سرکوب انقدر شدیده و همه زندانن، یه دی رفتن، یه جورایی میشه گفت آدم تنها مونده بود و نمیدونست چیکار کنی، به خودم یه فرصتی بدم از ایران خارج بشم، اگه بتونم درس بخونم، یه ذره تجربه کنم، یه ذره زبانم رو بهتر کنم. خلاصه با یک در واقع با یک توشهی در واقع بیاندوزم و دوباره برگردم ایران و بتونم با یه ذره تازه نفستر دوباره برگردم و اونجا باشم. ولی آره و اوائلی هم که اومدم خیلی خب خیلی واقعا اصلا نمیدونستن که من از ایران اومدم بیرون، چون اصلا خودم قصد نداشتم که همچین کاری بکنم و اعلان عمومی بکنم یا مثلا بیام اینجا خیلی فعال بشم که دیگه نتونم برگردم. خیلی تو ذهنم اینطوری بودش که خب خیلی چراغ خاموش کار میکنم و زندگی میکنم که این راه برگشت به ایران برای من باز بمونه. البته این رو هم باید بگم، یعنی انقدر هم ساده لوح واقعا نبودم که فکر کنم خب این راه باز میمونه و من میتونم برگردم هر وقت بخوام و اینا. به هر حال در برای آدم های مثلا در موقعیت ما همیشه اینطوریه که تو وقتی که داری میای این رو در نظر میگیری که ممکنه که هزار اتفاق بیفته و من دیگه نتونم برگردم. این رو هم پس ذهنم داشتم، ولی خب تلاشم این بودش که خودم کاری نکنم که عامل این بشه که مثلا نتونم برگردم. خودم سعی میکردم که آروم باشم. مثلا واقعا فکر کنم حدودا 8-9 ماه بعد از اینکه من از ایران خارج شدم که خب یه اون اتفاقی افتاد که در واقع یه ذره عمومی شد بیرون اومدن من. خیلی ها واقعا اون موقع فهمیدن که من از ایران خارج شدم و یک جورهایی انگار مسیر بسته شد دیگه برای برگشتنم. یه روز صبحی بود، چهارشنبه بود فکر کنم، من از خواب بیدار شدم. به همون عادت معمولی که از خواب بیدار میشی و روی تخت همینطوری گوشی تو برمیداری، اولین چیزی که نگاه میکنی گوشیمو برداشتم و اینستاگرامم رو باز کردم، دیدم یک دایرکت مسیج از نوشین دارم از صفحه شخصیش که خب اون وایس رو به من فرستاده بود. بعد تو مثلا شما تصور کن که من در مثلا رو تخت خوابم در خارج از ایران، نه حتی تو ایران، نشستم و احساس میکردم که مستقیم به اتاق بازجویی مثلا بند اطلاعات سپاه انگار یک جورایی وصل بودم و یک احساس ناامنی بسیار شدیدی و خب یک احساس مسئولیت بسیار بسیار سنگینی دیگه که خب بعدش هم خبر داری دیگه، یعنی اون وایس رو بر من نوشین فرستاده بود. بعد من یه جوابی بهش دادم، یه چند روزی طول کشید تا اینکه من اون رو عمومی کردم. یکی از دلایلی که چند روز طول کشید تا اون رو عمومی کردم همین در واقع ترس که نه، همین نگرانی من از این بودش که خب علل قاعده با عمومی کردن یه همچین چیزی تو میری یه مقدار در معرض توجه قرار میگیری، بعد یه پرونده برات باز شده، یعنی خیلی خیلی دلم نمیخواست که در اون توجه ها ایجاد بشه و در معرض اون توجه ها قرار بگیرم، به این دلیل که در واقع پیامد بعدیش این بودش که خب اون چیزی که داشتم براش تلاش میکردم که باز بودن باز موندن راه برگشتم بود، وقتی که اون توجه ها و اون اتفاقات بعدش میفتاد فکر کردم که خب همه اینا از بین میره. ولی به هر حال این کار کردم، به هر حال فکر کردم که اون موقع فکر کردم که این بهترین کاره و این درست‌ترین کاره برای نوشین و اون وایس رو منتشر کردم. هرچند واقعا خودم نمیدونم اون موقع تصورم این بودش که شاید مثلا میخواستن که یک پرونده رو باز کنن علیه من، خب اتهام توهین به مقدسات بود و خیلی سنگین بود. اون موقع اینطوری فکر می‌کردم که یک پرونده ایه که خیلی با منظور باز شده برای اینکه مثلا من دیگه نتونم برگردم ایران.
از شیوا پرسیدم وقتی که متوجه شد که نمیتونه برگرده ایران، آیا تغییری در زندگیش به وجود اومد؟
میدونی انگار که یه ذره چیز شدم، یعنی بعد از این که دیگه یه ذره عمومی شد این ماجرای این که خب من خارج از ایرانم و یک چنین پرونده ایم با یه همچین پرونده ایم یه هم مواجه شدم، یه ذره احساس آزادی بیشتری کردم. این واقعیتیه، یعنی دیگه لازم نبود که خودم رو انقدر پنهان کنم، خودم رو انقدر سانسور کنم. یعنی این اتفاقیه که برای آدم هایی که مثلا آدم اکتیویستی که از ایران خارج میشه و میخواد برگرده میفته، اینه که تو خیلی خیلی مجبوری محافظه کارتر باشی حتی نسبت به اون چیزی که در مثلا توی ایران بودی. یعنی تو ایران تو ممکنه که خیلی تندتر حرف بزنی، تو توییتر مثلا توییتای تندتری بکنی، ولی وقتی که اگه بیای بیرون از ایران به عنوان اکتیویست و میخوای برگردی، دیگه همونایی که تو ایران میگفتی هم دیگه جرئت نمیکنی بگی، چون میگی ممکنه که دیگه اینا نذارن من برگردم و واقعا هم ممکنه که به خاطر همون چیزهایی که در داخل میگی اگه خارج بگی مثلا برگردی یهو برگرد مثلا بگیرن بکنن تو زندان، بنابراین این اتفاق میفته، این اتفاق میفته و تو خیلی محافظه کار میشی اگر که مجبوری که در مورد هیچ چیزی واکنش نشون ندی، در حالی که وقتی تو ایران زندگی میکردی خیلی واکنش های تندتری هم نشون میدادی. برای من ماجرای نوشین خب بعد از اینکه اون تلخی و سختی و اون شوک اولیه سپری شد و یه ذره تونستم خودم رو جمع و جور کنم و از اون ماجرا بکشم بیرون، اینطوری بودش که یه ذره از اون پیله انگار که تونستم بیام بیرون، یه ذره تونستم خودم باشم دیگه. اون نگرانی و اون ترسی که من اگر فلان چیز رو بنویسم، اگر فلان کار رو بکنم، اگر بفهمم من دارم نمیدونم فلان کار رو میکنم دیگه نمیتونم برگردم، از اون یه ذره اومدم بیرون، تونستم به خودم برگردم، تونستم که دوباره حرف بزنم. میدونی هرگز با خودم اینطوری فکر نکردم که دیگه تموم شد و دیگه راه برگشت بسته شد و دیگه من هرگز نمیتونم به اونجا برگردم. یعنی توی این مدت گذشتم هیچ وقت این مدلی فکر نکردم، چون فکر میکنم اگر اینجوری فکر کنم نمیتونم که دووم بیارم و نمیتونم با خودم حلش کنم. خب یه ذره از روز اولم به ماجرا اینجوری نگاه میکردم، هنوزم سعی میکنم که این مدلی نگاه کنم که اگر بخوام برگردم و اگر یه روزی واقعا تصمیم بگیرم که خب الان وقتشه که من برگردم، دیگه پای هزینهشم وای میستم دیگه. هنوزم با خودم سعی میکنم این مدلی دیل کنم که کمتر سخت بشه برام.
شیوا میگه که وقتی پاش به این پرونده باز شد همدلی کمتری از آدم رو دید. اینکه اون هم تحت فشاره چندان دیده نشد و اهمیتی بهش داده نشد.
یک اتفاقی افتاده بود که یک پرونده‌ای بود، یک ماجرایی بود که منم یه سرش بودم و منم به نوعی از اون ماجرا تأثیر گرفته بودم و شده بودم متهم یک پرونده‌ای که اصلا روحم ازش خبر نداشت و این پرونده منجر میشد به اینکه زندگی من یک روال دیگه‌ای پیدا کنه، اما در این حال خیلی موقعیت من اون وسط به نظرم می اومدش که اصلا دیده نمیشه و شرایط من اصلا اون وسط دیده نمیشه. یعنی خب طبیعی هم هست، معلومه اون کسی که در داخله و در زندانه حتما که در اولویت توجه قرار میگیره، اما تو همه تصمیم گیری هایی که میخواست بشه در مورد اون پرونده، همه بایدها و نبایدهایی که گفته میشد در مورد اون پرونده که این کار باید بشه، اون کار نباید بشه، این کار باید بکنیم، اون کار نباید بکنیم، اینجوری بود که انگار اصلا من دیده نمی شدم، انگار که اصلا منی وجود نداره و اصلا انگار که پای من هم توی این پرونده کشیده نشده و انگار که من مثلا هیچ جزئی از این ماجرا نیستم. خیلی خیلی به نظرم می رسیدش که آدم های کمی بودن که تونستن اون موقعیت رو که من توش قرار گرفته بودم درک کنن، اون موقعیت، اون فشار خیلی خیلی عجیب و غریب، اون احساس ناامنی خیلی زیاد که واقعا من در قلب تهران در اون روزهای خیلی سخت 88 و زندان و نمیدونم اینا هم حتی این احساس رو نداشتم. اون احساس مسئولیت خیلی شدیدی که روی دوش من بود که چی کار باید بکنم الان با این صدایی که بر من فرستاده نوشین و از من درخواست کمک میکنه و من اینو باید چی کارش بکنم، کار درست چیه، اصلا انگار که واقعا اینا هیچ کدومش هیچ جایی دیده نمیشد، اصلا انگار وضعیت و موقعیت من اون وسط ابدا اهمیتی نداشت و همه سر شرایطی که چی برای نوشیم بهتره، چه کاری باید بکنیم که مثلا برای نوشیم بهتر باشه، که منم اوکی بودم با این قضیه، معلوم بود منم میخواستم یه کاری بکنم که به نفع اون باشه، وگرنه اگر که میدونی اگه میخواستم یه کاری بکنم که به نفع خودم باشه اصلا اون صدا رو هرگز و هرگز رو نمی کردم، اصلا میذاشتم بشه کنار، نه خودم رو میداختم توی در واقع انقدر توی چشم که مجبور بشم در مثلا ادامهشم ادامه بدم. میدونی تو وقتی که یک همچین چیز رو منتشر میکنی، بعد باید بری به 4 تا خبرنگار جواب بدی، بعد باید بری به فلان با فلانی گفتگو کنی در موردش، یعنی یه عالم مسئولیت های بعدی رو میاره دیگه، و هی تو مجبور این توجه رو که ازش فرار میکردی رو در واقع تحمل کنی. خیلی آدم های کمی بودن که مثلا یه پیغامی فرستادن، یه پیغام محبت همدردی فرستادن و مثلا گفتن که میفهمیم که چقدر مثلا تحت فشاری، چه بار مسئولیتی رو دوشته، و خیلی کم واقعا، یه ذره آدم توقع بیشتری داره دیگه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. تنها کسی که شاید این رو دید خود نوشین باشه، یعنی خودش بیشتر از همه اینو دید، شاید به خاطر شناخت پیشینیه که از من داشت، شاید به خاطر اینکه میدونست که مثلا من واقعا دارم خواسته که بتونم برگردم، یا داشتم تلاش میکردم که جوری رفتار نکنم که راه برگشتم بسته بشه. خود نوشین به نظرم به این هزینه که به من تحمیل شده بود به ناحق آگاه تر بود.
شیوا میگه که این زندگی خارج از ایران که اینقدر به چشم آدم ها ایدئال میاد، شاید یکی از دلایلی باشه که باعث میشه ظلم به کسایی که حق بازگشت به ایران ازشون گرفته شده چندان دیده نشه.
این تصوری که تو اینجا هستی دیگه، یک زندگی خوب داری، از یک زندگی نرمال و استاندارد برخورداری، باعث میشه که ابدا این دیده نشه، یعنی ابعاد این ظلم که در واقع محروم کردن تو از حق بازگشت به کشورت و دیدن بالاخره خانوادت، اصلا نه، از حق بازگشت به کشورت، رفتن و اومدن، اصلا این دید هیچ جای دیده نمیشه. واقعیتش اینه که من خودم هم تا وقتی که در اونجا داشتم زندگی میکردم، شاید ابعاد این قضیه رو انقدر عمیق درک نمیکردم، و واقعیتش اینه که آدم تا خودش در این شرایط قرار نگیره نمیتونه بفهمه که این چقدر بزرگه و چقدر چه زخم عمیقی رو میزنه و چقدر هزینه سنگینیه که به آدم ها تحمیل میشه، و ابدا چیز کمی نیست و چیز کوچیکی نیست که ما بخوایم مثلا فکر کنیم که کوچیکه، و در مقابل مثلا هزینه‌ای که مردم در داخل دارن میدن، این هیچی نیست. من میدونی وقتی که دارم این رو میگم، به عنوان یه آدمی که خب اونجا هم بودم، اونجا هم به اندازه خودم به هر حالی هزینه هایی دادم، ولی الان که اینجا نشستم و میبینم که نه، اینم واقعا هیچ وقت چیز کمی نبوده. این همه آدمی که در همه این سالها از حق بازگشت به مملکتشون محروم شدن و هیچ جایی هم دیده نشده و دیده هم نمیشه، به خاطر اینکه همیشه تصور میشه خب اینا دارن در شرط استاندارد و نرمالی زندگی میکنن، زندگی هاشون خوبه، حالا نمیان دیگه. این خیلی دردناکه دیگه. من فکر میکنم که این که مثلا یه نفری و یک ظلمی بزرگ به نظر ما بزرگتر میاد، اونی که در داخله داره شرایط سختری رو تحمل میکنه، ظلم بیشتری بهش میشه، دلیل بر این نیست که ما یک ظلم دیگری رو کوچیک بدونیم یا نادیده بگیریم یا مثلا بی اهمیت بدونیمش. اینا همه ظلمه و چیزم نداره، نمیتونیم هم بذاریمش روی کفه ترازو، بگیم که این ظلمه بیشتره، این ظلمه عمیق‌تره، اون یکی کوچیک‌تره.
خانواده و اطرافیان چه حسی داشتن؟
ببین، واقعیتش اینه که خب در واقع در مورد خانواده من اینطوریه که اونا خیلی از این قضیه، آره خب معلومه که این دور بودن و این ندیدن مداوم خب سخته، هم برای اونا سخته هم برای من سخته، اما خب من مامانم همیشه جز اون دست آدمایی بودش که خوشحال از این که من اونجا نیستم، واقعیتش اینه، یعنی خب به خاطر اینکه خیلی سالها همیشه نگران شرایط من بوده که مثلا یه وقت اتفاقی نیفته، نمیدونم نگیرنم، و خب سالهای طولانی رو در این چیز زندگی کرده، در این چی میگن استرس و نگرانی زندگی کرده، همیشه دلش میخواست که من از اون شرایط خارج بشم. و بعد از اینم که اومدم بیرون، خب سختش هست، همیشه هم میگه به هر حال سخته که نیستیم، من نیستم اونجا کنارش، ولی خوشحاله که من دیگه حداقل آزادم، دیگه زندان نیستم. تو محض اینکه از ایران میای بیرون، یهو وقتی که تبدیل به یک اکتیویست خارج از کشور میشی، آره این اتفاق میفته، هم خودت رو میکشی کنار از حلقه مثلا گفتگوها و نمیدونم مکالمات و اینا، همین که بچهای داخل کشور سعی میکنن که این کار، یعنی این اتفاق توی روابط شما ناخودآگاه میفته، برای اینکه به خاطر حالا اتهامات خیلی بی سر و تهی که همیشه وارد میشه ارتباط داخل و خارج، در حالی که تو تا همین دیروز در واقع توی همون حلقه داخلی ها بودی، داشتیم با هم دیگه کار میکردیم، برها با هم دوستی داشتیم، یه ها وقتی که خارج میشی انگار که از اون حلقه پرت میشی بیرون و ارتباط باهات میشه یک ارتباط پرهزینه. آدم ها سعی میکنن مراقب باشن، حالا نه اینکه قطع کنن، و خودت خیلی بیشتر سعی میکنی که مراقب باشی. مثلا دوست تو، دوستی که میشناسیش، باهاش نزدیک بودی، چه تو ایران چه مثلا به هر حال از ایران خارج شدی، همچنان ارتباطات داشتی، دستگیر شده و آدم های مختلفی واکنش نشون میدن، در موردش می نویسن، عکسشو میذارن، ولی تو همش این نگرانی رو داری و این سانسور رو بر خود اعمال میکنی که من مثلا اگر چیزی بنویسم یا من اگر مثلا حرفی بزنم نکنه براش بد بشه، نکنه مثلا این بیا تو پروندهش و این جزء مثلا اتهام بشه که ارتباط داری با فلانی در خارج از کشور، که میدونی اصلا آره این خب نه سر پرونده نوشین به صورت مشخص، ولی به طور کلی به محض اینکه انگار پاتو از اونجا میذاری بیرون، یک چیزی به وجود میاد دیگه. احساس میکنم این روش 13 دستگاه امنیتی توی ایران بر این داخلی کردن و خارجی کردن و این جداسازی خیلی خیلی خوب کار کرده و ما خیلی خوب خودمون افتادیم توی این سیستم و توی این، میدونی، توی این بازی خودمون خیلی قشنگ داریم رعایتش میکنیم.
شیوا میگه که بزرگترین ترسش ترس از دست دادنه.
پارسال خب خالم رو از دست دادم و خیلی سخت بود دیگه، یعنی فکر میکنم که میگفتم که آدم ها وقتی که تو هستی در اونجا و مثلا یه عزیزی رو از دست میدی، به هر حال تو مراسمش هستی، توی خاک سپاری هستی، این پروسه رو میبینی و انگار که همه اینا باعث میشه که تو اون مرگ و اون از دست دادن رو بپذیری، ولی وقتی که نیستی و در هیچ کدوم از اون مراسم، در هیچ کدوم از اون مناسبات شرکت نمی کنی، هیچ وقت اصلا انگار که حتی برات ذهنیتی نداری از اینکه این اتفاق افتاده و نمیتونی به پذیری، نمیتونی به رسمیت بشناسی، و انگار که مثل یه پرونده بازی هم توی تو ذهنته و سوگواری و عزاداریت تموم نمیشه براش. حالا شاید بر نمیدونم یه دم یه خاک سرده، شاید از همینجا میاد که تو وقتی که شاهد باشی، اون شاهد بودن پذیرش میاره، ولی وقتی که شاهد نیستی و دوری و نمیبینی، پذیرش هم نمیاره. فکر میکنم که حالا وقتی هم که پارسال این اتفاق افتاد، متوجه شدم که واقعا این که دوستای تبعیدی و بچه های این ور همیشه میگن که این خیلی سخته، این اتفاق و بدترین اتفاق شاید اینه، چقدر درسته و چقدر راست میگن. ولی خب یه چیز دیگه هم که به خصوص مثلا خب همین توی این 4 روز 2 ماه گذشتم دیگه به اوج خودش رسید، نبودن در تو چنین روزهای دیگه، نبودن توی چنین روزهای در واقع تاریخی که تو همیشه به عنوان یه آدم که مثلا به هر حال در یه حدی فعال و یه کارایی میکنه، برای من خیلی خیلی مهمه و مهم بوده همیشه که باشم و خیلی سخت بوده که مخصوصا مثلا توی این 2 ماه گذشته، بعد مثلا توی اون آبان 98 هم این اتفاق افتاد، نبودم. این دوره ها هم یکی از سخت‌ترین دوره ها و یکی از بزرگترین ترس ها و نگرانی هاست که همیشه داری که نکنه مثلا یه های اتفاقی بیفته، یه های که چیزی بشه و تو نباشی، تو توی اون روزها جزئی از اون تاریخ نباشی، جزئی از اون حرکت نباشی. اینم خیلی خیلی اندوهناکه، خیلی سخته، هم نبودنه توی این ماجراها، همین که به هر حال دوستات دستگیر میشن و تو همینطوری از دور نشستی و فقط داری تماشا میکنی، نه اینکه اونجا باشی کار بیشتری از دستت برمیاد، ولی انگار آدم وقتی که خودش اونجا هست عذاب وجدان کمتری داره دیگه، حتی اگر کار کمتری هم بکنی ولی عذاب وجدانت هم کمتره. وقتی بیرون نشستی یه جورایی خیلی سنگینی میکنه اینکه چرا من نیستم اونجا.
از شیوا پرسیدم که آیا خودش رو تبعیدی میدونه؟
نه، واقعا هنوز خودم رو در اون چارچوب انگار که نه، نمیتونم، یه نمیدونم چرا، هنوز خیلی با این چارچوبه و با این تعریفه نتونستم خودم رو انگار که تعریف کنم با این، نمیدونم چرا، شاید به همون دلیل که همیشه به بازگشت به ایران گفتم اون مدلی نگاه میکنم که برام بسته نشده. واقعیتش اینه که شاید اینم یک چیز باشه دیگه، هر آدمی یک جوری، یک چی میگن، یک راهی داره برای تاباوری و برای اینکه یه چیزا رو مثلا بگذرونه و تحمل کنه. اینم شاید روش من بوده در مقابل این قضیه که نپذیرفتن اینکه تو دیگه برای همیشه اینجا موندی و دیگه هرگز نمیتونی برگردی. شاید همین نپذیرفتن هم باعث شده که نتونم خودم رو در اون تعریف خیلی تعریف تبعیدی بودنه بگنجونم، چون فکر میکنم که نه، من نیستم، هنوز نمیتونم بهش رسمیت بدم.
رضا روزنامه نگاره و سال 1388 و وقایع انتخابات باعث میشه که خیلی از اطرافیانش رو دستگیر کنن و خودش به توصیه دوستان و آشنایانش ظرف 3 روز تصمیم بگیره که از کشور خارج بشه. خروجی که تا به امروز بازگشتی نداشته. از رضا پرسیدم که اون روز فرودگاه رو یادش میاد.
سعی کردم فکر نکنم به اینکه چی در پیشه. فقط داشتم با خودم یه قرارایی میذاشتم موقعی رفتن، با وجودی که من برنامه‌م این بود که حالا مثلا 1-2 ماه بعد حتما برمیگردم، حتی اکثر 2 ماه بعد، ولی فکر میکردم که خب من دارم میرم یه جایی ناشناخته و از طریق دوستی رو اطلاع داده بودیم که بیاد توی فرودگاه دنبال من. من یادم با خودم 2-3 تا قرار گذاشتم همونجا تو فرودگاه، گفتم که هیچ کس نمیاد دنبالت و حواست باشه که خودت یا خودت. اتفاقا اون روزایی که داشتم میرفتم تعطیلی بود توی ایران و فرصتی هم نشده بود که من پولی برای خودم فراهم بکنم که بخوام برم، چون خیلی سریع هم داشتم میرفتم. بعد یه قرار دیگه که با خودم گذاشتم، گفتم که هرگز من از ایران پول برای چیز درخواست نکنم که بر من بفرستن. و یک قرار دیگه هم این بود که داشتم فکر میکردم که اگر که هر چی پیش اومد من مجبور شدم بیشتر بمونم، یا حالا هر اتفاقی افتاد، اگر که حتی حالم خوش نبود، اگر کسی از من پرسید حالت چطوره، هرگز نگم که حالم خوب نیست. بنابراین به چیزم هم به قول و قرارم هم خیلی متعهد موندم در تمام سالهایی که بیرونم، توی اون سالهای اولیه که خب سخت تر بود. بعد من یادمه که توی اون موقعی که توی فرودگاه بودم داشتم به این چیزها فکر میکردم. آره، اون ایامی که من داشتم میامدم بیرون خیلی همه چیز مبهم بود و همه نگران من بودن، حتی روزهای قبلش. من خودم کمترین نگرانی رو داشتم به خاطر اینکه فکر نمیکردم که مشکل خاصی داشته باشم، چون کاری که میکردیم توی ایران خب قانونی بود دیگه، من کارم روزنامه‌نگاری بود اون موقع. بعد و قانونا هم داشتم از ایران خارج میشدم، ویزا گرفته بودم و داشتم میامدم بیرون. بنابراین چیزی نبود که بخواد کسی برای من مشکلی برای من وجود داشته باشه، ولی خب اتفاقاتی که توی کشور ما میفته معمولا مطابق اون چیزایی که ما فکر میکنیم یا اون چیزی که قانون داره به ما حقوق به ما میده نیست. به همین دلیل هم هستش که این نگرانی برای من وجود داشت، کما اینکه خب همه کسایی که ما توی اون همکاری میکردن با هم دیگه اون موقع همه رو فکر میکنم همه رو گرفتن توی اون ایام. خب خانواده، آره، بعضیشون میگفتن که حتما برو، نه فقط خانواده بلکه دوستای دیگه که منو میشناختن یا همکارایی که منو میشناختن میگفتن برو حتما. ولی خب پدر و مادر من در این حالی که نمیخواستن من توی موقعیتی باشم که خطری تهدید بکنه، ولی از طرفی هم خب میدیدن که پسرشون داره میره و هیچ معلوم نیست که کی بتونن ببیننش. کما اینکه تو این سالهای زیادی که الان من بیرون از ایران هستم من فقط یک بار اینا رو دیدم، یعنی به مدت یکی دو هفته فقط. و اگر نگرانی داشتن که داشتن، که من بعدا شنیدم که تمام اون شب و روز بعدش رو گریه میکردن، بعدها من شنیدم سالهای بعد من خواهرم تعریف کرد، طبیعتا اون نگرانیشون به جا بوده، چون سالهایی که گذشت نشون داد که واقعا فرصتی هم پیش نیومد که من بتونم ببینمشون. در این حال که وضعیتی نامطمئن و چیزی داشتم مبهمی وجود داشت پیش روم، نمیدونستم فرداش چجوری. من هر روز صبح اون چمدونمو که یه طرفشم فقط چرخ داشته بعد دو دستم میگرفتم و خیابونای اونجا هم سنگ فرش بود و هی بعد میکشوندم دنبال خودم، تخت 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 تخت، دست من تاول زده بود. هر روز صبح ساعت ده بعد از چکات میکردم از هتل، بعد میرفتم بیرون دوباره بعد از اون میدم نمیسین که دوباره بعد هتل بگیرم یه هتل دیگه، یه شب دوباره پیدا میکردم دوباره تو فردا صبحش. میدونی شرط اینجوری بود، ولی من سعی میکردم چیز کنم دیگه، راهی پیدا بکنم برای اینکه بتونم مسلط باشم به خودم. و شرطی بود که گذشت. ببین الان خیلی چیزا تغییر کرده، من الان دیگه ازدواج کردم، من الان زندگیمو دارم، اینجا دانشگاه رفتم، اینجا کار پیدا کردم، دو بار دانشگاه رفتم، هر بار گذروندم. خلاصه میخوام بگم دیگه خیلی چیزا عوض شده. الان دیگه اصلا من خودم تو اون موقعیت نمیبینم، تو اون موقعیتی که تازه اومده بودم بیرون. ولی فکر میکنم که مشکل ترین حالت یک مهاجرت بود، به خاطر اینکه یهو بود، جایی بود که هیچ کسی نمیشناختم و زبونشون هم نمیدونستم و پول زیادی هم نداشتم. من فکر میکنم که دو سه ماه گذشت از اون موقع که من بیرون اومده بودم، متوجه شدم که این موندن من بیرون از ایران یکی دو ماهی که فکر میکردم نیست، و حالا که یک ماه هم اضافه تر شده سه ماه هم نیست، بلکه ممکنه که مثلا یه مقداری بیشتر طول بکشه. هیچ وقت فکر نمی کنم که برای ابد من هیچ وقت نمیتونم برگردم، ولی خب فعلا گذشته، الان سالهاست گذشته و هنوزم برنگشتم.
رضا از چیزایی میگه که ازش دریغ شد.
میدونید این احساس تعلق و احساس جمعی که تو مربوط بهش هستی رو درش قرار بگیری، این احساسی که از امثال من دریغ شده، میدونید، و من اینو میبینم، اینو میفهمم و خیلی حسش میکنم، خیلی زیاد حسش میکنم. ببینید من میتونم بهتون بگم، من عاشق ایرانم. من ایران که بودم با دوستام جمع می شدیم هر هفته می رفتیم بیرون توی کوه یا می رفتیم یه جاهای روستاهای دور می رفتیم عکاسی می کردیم با آدم ها حرف می زدیم. گاهی اوقات اینجا که هستم میگم که ای کاش یه روزی پیش بیاد من برم ایران، مثلا برم توی صف نونوای سنگکی وایستم. خنده داره شاید ها، ولی بعد موقعی که نوبتم میشه بعد از 2 ساعت نوبتم که بشه بعد به پشت‌ترین بگم بیا شما برو جلو، دوباره خودم برم آخر صف مردم رو نگاه بکنم. من یه آدمی هم که خیلی خیلی آدم رابطه اجتماعی هم، با دوستای زیاد همیشه من حرف میزنم، حرف میشنوم و میرم بیرون کوه و دشت و همه جا من میرفتم و من عاشق اونجا. و خب وقتی من اینا رو نمیبینم میتونید تصور بکنید که خب چه حسی برای من داره. من سالهای سال هیچ کدوم از اقواممو، از دوستانمو، از دوستایی که خیلی دوستای نزدیکم بودن، افراد خانواده‌ام، از همه مهمتر پدر مادرم ندیدم. میدونید چطور ممکنه که من فرقش رو حس نکنم؟ اونم آدمی که تا این حد نسبت بهشون احساسات داره. ولی به هر حال من همیشه میگم که خب این زندگی دیگه، زندگی همینه که هست. من موقعی که من بچه جنوبم و ما زمان جنگ خب خیلی اتفاقاتی افتاد که ما تو اونجا تجربه کردیم، این بمبارون شد خونمون، زخمی شدن افراد خانواده، مادرم، داداشم اینا، ولی اتفاقای زیاد اینجوری افتاد. من اینا چیزایی بود که تو همون عالم بچگی هم بهش فکر میکردم. میخوام بگم چیزی نیستش که من الان توی مهاجرت فقط بهش فکر بکنم. این همیشه فکر میکردم که اوه این زندگیه. من حدود 1 سالی بود که خانواده برادرمو ندیده بودم چون اونا جای دیگه زندگی میکردن و بچهشون قبل از چیز بودی، پسرشون قبل از یه سال قبل از مدرسه رفتنش بود. شما فکر کنید یه بچه کوچولو بود، اخیراً مهاجرت کرده و من اخیراً دیدمش که تازگی اومده بیرون، که من دیدم یه آقای ریشوییه که دانشگاه میره و اینا، و این مثلا من به من میگه عمو عمو. میدونید خب حسی که آدم دست میده چیه. من تمام بزرگ شدن اینا رو از دست دادم، من خیلی چیز از دست دادم، من تمام روابطم، تمام توانایی که توی اون جامعه برای خودم ساخته بودم و خب اینجا دوباره بعد از صفر برای خودم میساختم. ببینید من یه بار یه بمبارونی شده بود، من داشتم زمان جنگ بود، بعد ما همه جمع شدیم توی زیر پله خونمون و همینجور هی داشت بمبارون میشد. یه بمبارون خیلی طولانی بود. بعد من هیچ وقت این حسم رو فراموش نمی کنم، فکرم 11 سالم بود که نگاه میکردم به صورت مامانم، خواهرم، داداشم، به همه به هم نگاه میکردم، بهشون میگفتم آیا این آخرین لحظه است که من دارم اینا رو میبینم؟ کدوممون قراره نباشیم؟ یا اصلا هممون هستیم یا نیستیم؟ میدونین این حس برای یه بچه 10 ساله چجوریه؟ این حس رو شما فکر کنید وقتی من تجربه کردم برای من چیز شده. من همیشه دائم دارم فکر میکنم به این که خب ممکن آدم خیلی چیزا رو از دست بده و بنابراین خودم رو سعی میکنم چیزش نکنم، آزار ندم باهاش. من خیلی چیزا رو از دست دادم ولی واقعیتش اینه که سعی میکنم بهشون فکر نکنم اصلا.
ازش پرسیدم خودش رو تبعیدی میدونه؟
من از کلمه تبعید خوشم نمیاد به خاطر اینکه حس قربانی بودن داره. من هیچ وقت فکر نمیکنم من یه آدم قربانی هستم. من حتی وقتی که مهاجرت کردم، حتی همون روزهای که دیگه مطمئن شدم که دارم میمونم برای یه مدتی حداقل، همیشه هر وقت کسی از من میپرسید من میگفتم از روزی که من مهاجرت کردم. یعنی خودم رو یه طوری میدیدم که انگار یه فصلی از زندگیه که گذشته و فصل دیگه ای شروع شده و به این فکر نمیکردم که من مجبورم. میدونید به خاطر اینکه اون حس خب آدمو داغون میکنه دیگه. من دیدم کسایی که بیرونن همیشه حس تبعیدی بودن و با خودشون داشتن و اینها اصلا به دیگه زندگی ندارن، یعنی به لحاظ روحی. من خیلی 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 زیاد روی خودم کار میکنم، یعنی دائم من روی خودم کار میکنم برای اینکه شرایطی رو پیش بیارم که به لحاظ ذهنی بتونم توانایی اینو داشته باشم که کنترل کنم خودم، رو پای خودم بایستم و ویران نشم. به خاطر اینکه شرایطی که شما به احساس بکنید که مجبورید، این شرایط شرایط ویرانگریه. من هرگز خودم رو درگیر این شرایط نمی کنم، حتی اگر توش باشم.
از رضا پرسیدم تصورش از زمانی که برمیگرده ایران چیه؟
من واقعا فکر نمی کنم که من الان اگر برگردم به ایران، همون دوستایی که من هر روز می دیدمشون، می رفتیم تو کوه، می رفتیم استخ، می رفتیم این بر اون بر سفر، الان همون روحیه ها رو داشته باشن که من دارم. کما که منم تجربه زندگی این بر خیلی به روحیه من چکش زده و منو شکل دیگه ای بهم داده، من یه مجسمه دیگه ای شدم. میدونید اونا هم همینطور، فکر کنید در شرایط تحریم و زندگی اونجا و گرفتاری هایی که توی ایران هست و مسائل اقتصادی که دارن که برای اینکه باید زندگیشون رو انجام بدن، از نظر کاری به لحاظ فکری به هر شکلی که شما بگین، آدم ها در طول این زمان طولانی که من نیستم اونجا متوقف که نموندن، اونا هم تغییر کردن. بنابراین ممکن ما هم دیگر بینیم، مثلا ممکنه زیاد حرفی هم برای گفتن با هم دیگه نداشته باشیم، مجبورشون دوستای جدید پیدا بکنیم. همیشه همه اون حسایی که گفتم که سعی میکنم بهشون فکر نکنم با من مگه میتونه آدم خلاص بشه ازشون؟ منتها باید آدم یه راهی پیدا بکنه که بتونه زندگی رو ادامه بده دیگه.
تصور اون لحظه که آدم سوار هواپیما بشه و بعد اون لحظه که بیاد وارد فرودگاه بشه و آدم و عزیزاش اونجا وایساده باشن، اینا همه چیزاییه که به نظرم آدم ها نمیدونم، ولی حالا دقیقا برای من یه تصویری که من بارها تو ذهنم ساختمش و امیدوارم که اون لحظه که برمیگردم رو پای دوتا پای خودم برگردم، نه توی تابوت. همه امیدم اینه که اون لحظه که دارم برمیگردم من رو هنوز رو پا باشم.
این 48th قسمت رادیو مرز بود. ممنون که تا آخر گوش کردید و ممنون از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرضیه، آبان 1401.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.